سلام حضور شنوندگان گرامی، توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. در ایران رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کرد مجوز فعالیت بیش از 50 مرکز خدمات گردشگری در ایام نوروز امسال لغو شده است. محمد شریف ملکزاده علت این اقدام را تخلفات این مراکز و شکایات مردم عنوان کرد. وی در گفتگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت اگر مراکز خدمات گردشگری تنها یک شاکی هم داشته باشند، این موضوع در کمیته بررسی شکایات در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری پیگیری می شود. امروز در اردوگاه پناهندگان سوری در جنوب ترکیه درگیری‌هایی بین پناهندگان و پلیس ترکیه روی داد که در جریان آن یک نفر کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. این درگیری‌ها در ادامه اعتراضات روز گذشته پناهندگان سوری به وضع نامناسب و کمبود امکانات در اردوگاه‌ها صورت گرفت. پلیس ترکیه برای پایان دادن به درگیری‌ها از گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کرد و در عین حال گروهی از نیروهای امنیتی نیز با لباس شخصی وارد عمل شدند. در جریان این درگیری‌ها همچنین اختلال در خطوط برق اردوگاه موجب سوختن یکی از چادرهای پناهندگان شد. سازمان دیدبان حقوق بشر گزارش داد پناهجویان سومالی در داخل آن کشور مورد خشونت‌های جنسی قرار می‌گیرند. به گزارش این گروه حقوق بشری، تجاوز جنسی و آزار و اذیت آوارگان داخلی این کشور به دست نیروهای مسلح و از جمله نیروهای دولتی سومالی صورت می‌گیرد. در این گزارش آمده است زنانی که از گرسنگی، قحطی و مشکلات دیگر گریختند در اردوگاه‌های پناهندگان واقع در موگادیشو پایتخت سومالی مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفتند و کارکنان و مسئولان اردوگاه‌ها غذا و کمک‌های اولیه این آوارگان را به سرقت می‌برند. دیدبان حقوق بشر از دولت سومالی خواسته است هرچه سریع‌تر سطح حمایت از این پناهجویان را افزایش دهد و با نیروهای نظامی متخلف برخورد کند. شنوندگان گرامی، بود خبرهای این ساعت. بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو تا 5 سال قبل هم بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. ما شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم از این که میتونم باهاتون صحبت کنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من از آلمان خدمتتون زنگ میزنم و 28 سالمه. حدود دو سال و نیم قبل با یه آقای آشنا شدم و موقع حج دو ما ایران بودیم. من علارغم این که این برنامه رو داشتم که برای ادامه تحصیل 7-8 ماه آینده بیام آلمان، این رابطه رو شروع کردم و از همون موقع اولم که شروع کردم خانواده‌ام همیشه مخالف این رابطه بودن.
چرا؟
دلیلشون هم بود که این که نفکر میکنم دلیل خیلی خیلی دور از منطقی هم داشته باشن، این بود که من دارم مهاجرت میکنم و این خودش برای من یه تنش بزرگه و توی موقعیتی نیستم که بخوام و کلن ادامه یه رابطه از راه دورم یه چیز غیر ممکنیه، به نفع من نیست. اگه قرار من رابطه رو وقتی که میرم قطع کنم، شروع کردنش برای چیه؟ همش تبعات و ضرر داره برام. اگه هم میخوام ادامه بدم، ادامهش هم کار درستی نیست. من میام اینجا با یه شخصیت جدیدی بعد از یه چند سال پیدا میکنم و رابطه قبلی رو نمیتونم به خودم یادش بکشم.
نه صبر کنید، حالا اینا آخه برمیگرده به مقدار بحث وقت و زمان و بقیه موضوع. اولا شما چه مدت قبل از سفرتون با ایشون آشنا شدید؟ یه هفته است؟ بله. ولی
نه، من حدود یک سال قبلش باشون آشنا شدم. ولی ما همکار.
نه صبر کنید عزیز. نه یک سال معنی نداره. بله. بلکه شما تو یک سال حداقل میتونید تصمیم این طرف یا اون طرف رو بگیرید. و اون چون ببینید ما در زندگیمون اگر یه فرصت ازدواج خیلی خوب و مناسب پیدا میشه که نمیتونیم بگیم هنوز بازم هست. این کار که حتما اشتباهه. ولی برای درس خوندن و یه جای رفتن و نرفتن خیلی از اوقات ممکنه امکانات دیگری وجود داشته باشه. مخالفت یه هفته و یک ماهشون رو میتونستم بفهمم، ولی مخالفتی که شما یه سال دیگه میخواید بید پس حالا با هیچ کس آشنا نباشید معنایی نداشته. اونا به طور کلی با موضوع مخالف بودن.
بنابراین به خاطر همین دلیلم هم من علیرغم نمیگم نا اشتباه فکر میکردم، ولی من بازم ادامه دادم، اومدم اینجا ارتباطم رو ادامه دادم. تا اینکه 6 ماه بعد از اومدن من ایشون تصمیم گرفت که مثلا من اقدام کنه برای ادامه تحصیل و 6 ماه بعد از منم موفق شد و اونم اومد آلمان.
پس ملاحظه میکنم دقیقاً صحبت منم همین بود که اگر دو تا آدم به این نتیجه برسن که به هم میخورند و به درد هم میخورن میتونن برنامه دیگر تنظیم کنن. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 2 سال از من بزرگتره.
اوکی خب. الان پس
ما همکار بودیم.
و هر دو اونجا در ایران دانشگاه هم رفته بودی؟
بله بله، ما جفتمون مهندس برق هستیم و جفتمون هم چه داریم مستر میخونیم.
Very good. خب چه خبر است الان؟
بعد همچنان خانواده من مخالف این قضیه هستن. خانواده هم که خدمتون عرض میکنم یعنی بیشتر خواهر و برادرام، چون مادرم خیلی نظر خاصی نداره، پدرم اصلا اطلاع نداره، یعنی ایشونو میشناسه و نه به عنوان کسی که الان دوست پسر منه، ممکنه بعدم بخواد با من ازدواج بکنه.
خب دلیل خواهر و برادر اینا ببینید عزیز،
این که
سب کنید من همیشه تو زندگی مهم اینه که آدم تفاوت دلیل رو با بهانه متوجه باشه ولی گرفتار میشه. اون مطلبی که شما گفتید چون به نظر من بهانه بود، شما بعدن هم در عمل اونو نشون دادید هم پذیرفتید، تموم شده. حالا دلایل مخالفت اعضای خانواده شما که اشاره کردید، خواهر یا برادر یا خواهران برادران چیه و بعد از اونا کجا زندگی میکنن؟ ایرانن یا در اروپا؟
آقای دکتر من 3 برادر دارم و 1 خواهر و همه هم از من بزرگترن و من بچه 5 و آخرم. برادرم یکیشون آلمانه و خواهرم هم آلمانه و 2 برادرم هم ایرانه.
خب این 4 مخالفن با ازدواج شما؟ با
نه این 4 نه، بیشتر خواهر، یعنی حقیقتش ارتباط من بیشتر با خواهرم و برادرم هست که اونها هم اینجا هستن. برادرم هم باز خیلی نظر خاص نداره و خواهرمه که حالا نمیگم نظر خاص، شخص خواهرم مهمه. بلکه من همیشه خیلی خودم تحت تاثیر نظر اون بودم، تحت تاثیر نظراتم خیلی از اون تاثیر میگرفت.
چقدر از شما بزرگترن خواهرت؟
5.
خب حالا اون معنی داره. حالا چی هست استدلال ایشون؟
اول اینکه کلن نظرش من اینی که میگم اون مخالفه، دلیلش دلیلم این نیست که بگم اون مخالفه، حقیقتش نظر اینه که میگم شاید واقعا چیز رو که اون میبینه من نمیبینم، یعنی یه جوری شاید چشم خودمو میبندم روی چیزی که اون بفهم.
نه ببین عزیز، آخه یه چیزهایی هست که وقتی کسی با آدم نشون داد آدم نگاه میکنه. نه چرا بی خود اینقدر راز آلودش میکنید؟ این برنامه رازها و نیازها هست ولی اینقدر مرموز
نیست. الان میگم
نه استدلالشون چیه؟ حرف خواهرتون
استدلالش اینه که هر لوپ مطلبش اینه که میگه تو خیلی سرتری، میگه تو الان اینجا خیلی موقعیت‌های بهتری میتونه داشته باشی.
حرف بسیار بی خودی. حرف بسیار بیخودیست. تموم شد. اصلا این چه
من خیلی خوشحال میشم.
اصلا یه جایی برای این بحث نمونه. تو خیلی سرتری و اصلا شما هست بحث من نیست که شما اصلا سرتر هستید یا نیستید، این داستان مقایسه و جنس و کالا و اینا یه مسئله است که در حالی که سر جای خودش ممکنه یه حرفی باشه و معنایی داشته باشه، شما دو نفر یه سال در ایران با هم دوست بودید، ایشون پاشته اومده الان نزدیک یک سالی هم هست اینجا با هم هستید، شما دوتایید که میتونید بگید این میزان به هم آمدن و با هم بودنتون 10%، 70%، 95%. حرف خواهرم شنیدید که تو از اون سری، منم قبول دارم حتما هم سری، ولی این چه ارتباطی به ازدواج داره؟ ما قصه کالا داریم میخریم و میفروشیم، علاوه بر یعنی آدم دیگه که مثلا ایشون دوتا عیب داره، اونم برای که نداره، یکیست که قدش از ایشون 5 سانتی متر بلندتر باشه، ضمناً حقوقش هم دو برابر باشه، اون وقت با شما برابر میشه. ایشون احتمالاً استدلال آدمی که میگه اون از تو سره، علاوه بسیار از آدم ها یک کسی دیگر رو خوششون نمیاد. این خواهر ازدواج کرده یا نه؟
دقیقاً بله ازدواج کرده و خیلی هم از شوهرش و همه چیز زندگی راضیه و میگه که من آدم کم توقعیم، یعنی خیلی راحت راضی میشم، میتونم خیلی موقعیت‌های بهتری داشته باشم. بهتر یعنی چی؟ واقعا من هیچ‌وقت نفهمیدم.
بهشون بگید بچه آخر معمولاً کم توقع نیست، نگران نباش، توقعات من بعداً از راه میرسه، فقط با پست فردا میرسه. خب شما
من آخه میدونید سابقاً پیش خودم خرابه، من توی رابطه‌هایی که قبلاً داشتم همیشه از این من میترسم الان که من وقتی که توی رابطه‌ام چشمم روی کاستی ها و نقصاش میبندم، بعد از اینکه ازش
نکردن
متوجه میشم.
عزیز من نه، اون موقع میتونه توجیه باشه برای که خودتون قانع کنید به حرمت نفستون بر نخوره. به من بگید سه تا اشکالی که شما دیگران کم و بیش در رابطه شما دو نفر یا در ایشون یا در شما میبینن چیه؟
والا اولیش میتونه یکم ظاهری باشه.
چی باشه؟ ظاهری باشه
چون قد بلندی نداره،
مثل اینکه من همون 5 سانتی متری که واسم اضافه کنم
کمک میکنه. دقیقاً خوب جا گذاشتید. بله
خب از شما که کوتاه‌تر نیست، نه اینکه مهم باشه،
نه از من اتفاقا 8 سانتی متر بلندتر، چون من خودم اتفاقا آدم قد بلندی نیستم.
خب نفهمیدم ایشون اگر از شما 8 سانتی متر بلندتر خواهرتون گلشون چی کجای پس اینجا که شما سر نیستید؟
نه هیچ وقت خواهرم نگفته که این عیبو داره و اون عیبو، من خودم از وقتی که فکر میکنم میام خب سعی کنم ببینم نقص کار چیه که من
فکر کنم تو اروپا میتونید برید ایشون رو بکشن یه ذره 5 سانتی 8 سانتی.
حقیقتش برای من اگه مهم بود که من از اول اصلا شروع نمی‌کردم.
خب بنابراین لطفاً
بذارم روی خشخاش
یا خب دیگه نکنید متتون میشکره. اولا نگاه کنید به من بگید که بقیه واقعا چی میگن، اگر میگن نه حرفای اینقدر کلی که سری. این اولیش که با توجه به اینکه ایشون از شما 8 سانتی متر بلندتر اصلا موضوعش منتفی است. دیگه چی؟
بقیه من هیچ وقت نظر خاصی ازشون نشنیدم، چون بقیه هم به اون صورت دور من نیستن، ولی نظری که خودم بتونم بگم و ازش میترسم نمیدونم، من شاید من خیلی بیشتر مطالعه کردم نسبت به اون. من خیلی بیشتر هستم و اون نیست.
کدومتون بهره هوشیتون فکر کنید بیشتره؟
آخه توی چه هوشی؟ هوش محاسباتی؟
نه هوش نه، نه هوش در مفهوم علمیش. اون
فکر نمی کنم، واقعا فکر نمی کنم فرق اونجوری با هم داشته باشه.
اوکی دوتاییتون هم که هر دوتاتون رو برق گرفته.
بله
بنابراین ای مختصر هوشی هم بوده همه پریده. من دلیل نمیبینم این حرفا رو، من فکر کنم شما دوتایید که باید تعیین کننده و تصمیم، بقیه هم حرف محکم مستدر محکم نیمه محکم هم ندارم. این حرفایی که شما تا به حال در جهت مخالفت و نظر اونا از آغاز تا به آخر گفتید، شما نه بچه آخرید، کسی نمیخواد که عروسکش رو از دست بده، بعدم همه فکر میکنن یه مسئولیتی برای شما دارن، ضمن هم فکر کنن شما چون از بقیه کوچکترید کمتر هم هستید که معمولا هم نیستید، و به نظر من شما همچنان یک تردیدایی در دلتون دارید، نه به خاطر مخالفت اونا، خب رابطه رو ادامه بدید ببین چه میکنید، ولی اگر به خاطر این حرفایی که از جانب اوناست و تردیدی که شاید اونا درست بگن من اشتباه بکنم، از حتما اشتباه میکنید، به دلیل اینکه اصلا این حرفایی که اونا میزنن میتونه مبنای گرفتاری و مسئله شما نباشه. ای بس با شما ازدواج کنین 5 سال بعدم جدا بشید، ولی نه به خاطر اینه که ایشون از شما کمتره، موضوع میتونه یه مسئله دیگری باشه. ببینید چون یه گرفتاری ما در این گونه موارد این هست که قضاوت‌های ما احتمال داره به هدف بخوره، برای که وقتی یه چیزی نزدیک 30-40-50% ازدواج‌ها تموم میشه، خب معلومه اگر هر کی ازدواج میکنه آدم به 3 نفر بگه اینا جدا میشن، خب یکیش درست در میاد. ولی این معناش این نیست که شما واقع بینانه و آگاهانه و عالمانه به این موضوع نگاه کنید. حرفایی هم که من میزنید جایی برای گفتگو نداره. شما رابطتون ادامه میدید، هر وقت رسید به 95% 5% که شک خودتون بود نه این حرفای دور و بر، اگر میخواهید ازدواج کنید، اگر هنوزم میخواهید صبر کنید صبر کنید، ولی گوش به حرفای از این قبیل ندید عزیز. این حرفا اونم برای شخصی که 28 سالشه با یه آدمی هم نزدیک 2 سال بوده، بعدم هر دوتا ایرانی هستن، تحصیل کرده هستن، رشته شون هم یکیه، دوتایی هم دارن درس همچنان میخونن، یه دفعه پا برهنه وسطی همچی رابطه دویدن بیشتر به نظر من شخصی و خصوصیه تا اینکه واقعا معنایی داشته باشه یا اصولی باشه. باید ازشون سب کن، باید خواهش کنم رو خط باشی، بعد از چند دقیقه صحبتون با هم ادامه میدیم. شنگان ارجمند با ما باشی.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1000-310-472-8500 www.mtgbankers.com.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yedidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999 or 818-ALL-9s.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
فقط تو نیستی که منو شکستی، فقط تو نیستی که با هم نموندی تو این شب و روزای بی حیاهو، فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه به هر کی دل سپردم، من بهش فقط یه خاطره برام، همه تنها شدن و شکستم منو دیگه آخر
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
سلام.
سلام عزیز.
باید
یه ذره بلندتر لطفا جان.
میگم حرفشون بیشتر این بود که میگفتن که من بهتره توی اون موقعیت اصلا دست به تصمیم نگیرم، خودم رو مقید و متعهد به رابطه نکنم، اجازه بدم یه چند سال بگذره، یکم بیشتر خودم رو پیدا کنم و بعد به یه جایی که رسیدم یه نفر متناسب با موقعیتی که هستم توی زندگیم پیدا کنم.
خب دیگه از این حرف بی خودی من میشه. شما 28 سالتونه، با یادم دو سال بودی، چطور برای که دوتا بچه داشتید این پیشنهاد رو بهتون بکنم؟ خواستم من نمیفهم شما چی میگید عزیز. چرا بی خودی بازی در آوردید؟ چرا شما به دلیل استراب و مردد بودنتون در تصمیم گیری و ترستون از اشتباه و شکست که ویژگی شما در خودش رو ذره ذره نشون میده درگیر همچی بحثی میشید؟ شما مگه 18 سالتون که از این پیشنهاد بهتون کردن؟ شما مگر رابطه ای رو شروع نکردید که به شما این پیشنهاد کردن؟ شما 2 سال توی رابطه هستید با یه نفر.
دقیقاً. بله.
شما بعد از اینکه با
28 سال پیشنهادی به من نکردن، از همون اول اینو به من میگفتن و این یه ترسی که همینجور با من هست. الان اینو نگفتن.
تو شما چرا اصلا شما رو چیز نمیکنن، این برن یخ بزنن برای خودشون نگه دارن، بعد هر وقت که خودشون دلشون خواست شما رو از یخ باز کنن؟ در سن مثلا 80 سالگی شوهر خوب مناسب براتون بده؟ من اصلا نمیفهمم اتون عزیز. یعنی به نوعی که شما استفاده میکنید اصلا ای کاش بهانه بود، اصلا مسخره بازی این حرفا. من به یه دختر 28 ساله که درسشو خونده داره فوق لیسانسشو میگیره تو اروپا، با یه آدمی یه سال تو ایران دوست بوده، یه سال یا بیشتر تو این اروپا با هم هستن، هیچ مسئله و مشکلی هم با هم ندارن، ما هم رو ای با ایرانی رو پسر نمیتونیم بذاریم، پسرم این دختر رو دوست داره، دخترم این پسر رو دوست داره، ما بهش بگیم تو بهتره فعلا بری کاری نداشته باشی، چند سال بعد خودت رو بشناسی، خودت آماده. مثلا نفهمم چی میگی. سن ازدواج 25 تا 35 ما، شما چقدر وقت داری؟ تازه شما باید یکی دو سالی هم درستون بکنین، کاراتون تموم بکنین حداقل، شاید هم بیشتر. اصلا چی میگید؟ بله با این آدم و اون آدم با شما، این حرفا فقط مخالفت پنهان آدمایی رو، یا به دلیل اینکه اون آدم رو به یه دلایلی نمیپسندن و نمیپذیرن، یا به دلیل اینکه احساس مالکیت و کنترلی بر زندگی شما میکنن، دلیلش همین است که معمولا کنترل زندگی خودشون از دستشون در رفته. بله بر اساس حرفای شما اینا عقیده خواهر شماست که از شما 5 سال بزرگتره. اصلا ایشون صلاحیتی همچین اظهار عقیده و نظری جز بیان خوبی‌ها یا بدی‌های یه آدم به عنوان هشدار به شما نداره. برای که هیچ رابطه ایشون با شما نه واقع بینانه است، نه واقع بینانه است، نه توانایی ارزیابی و قضاوت در ارتباط با شما رو دارن که دیگری با شما مناسب است یا نامناسب. من اصلا نمیفهمم عزیز. بنابراین اگر دلایل
اینو بفهمم واقعا این به هم خوردنمونو با چه با کمک کی میتونم بفهمم، یعنی چه مشاوری حالا بس خانواده هم من بذارم کنار،
مسئله این است
که شما ترسم کمتر بشه واقعا.
آخه شما مشکل استراب و نگرانیتونه که با شخصه بچه آخره پیدا کنید. ببینید عزیز، شما بچه آخری، بچه آخر چی نشون میده؟ یه احتمالش این است که اصولاً به دلیل اینکه اون پایین بوده هیچ وقت برای خودش اون توانایی و قابلیت لازم رو برای ارزیابی و قضاوت قائل نیست. برای که شما در مدت 28 سال عمرتون که سهل اقلا تو 10-15 سال اول زندگیتون 10,000 بار متوجه شدید که همه میدونن شما نمیدونید، همه میتونن شما نمیتونید، همه خیلی بیشتر و بهتر میبینن شما نمیبینید. اشکال کار بچه آخر اینه. و میدونیم مهمترین مسئله در کودکی مسئله ضعفه. من همیشه این مطلب رو با این مثال زدم که وقتی شما بچه آخرید، درسته که بیش از همه بهتون توجه میکنن، مواظبتونن، مراقبتونن، برای داشتن شما، برای بغل کردن شما، برای اینکه شما نشون بدید که بیشتر دوست دارید بغل کی میرید، ای بسا دست به هزار بازی و مسخره بازی در بیارند و دلغک میشن که شما رو جلب و جذب کنن، وقتی یه سالتونه، دو سالتونه، سه سالتونه و سر شما یه مسابقه ای هست و بسیاری از ما فکر میکنیم خب اگر چنینه پس من هم کودکی خوبی داشتم، هم این همه مواظب و مراقب داشتم. اشکال کار در این است که بزرگترین و مهمترین موضوع برای کودک مسئله قدرت و تواناییشه. و باز با مثالی که همیشه گفتم این است که شما برید به یه رستورانی، دفعه ببینید یه نفر آمد، سه چهار نفر همه کار براش میکنن، غذا رو میارن، مواظبشن، مراقبشن، دورش میچرخن، به فرمانشن و شما میگید خوش به حالش این آدمو ببینید که اومده رستوران، سه چهار تا هم نمیدونم کلفت و نوکر دور برشه، بعد میرید اونجا میبینید دست و پا نداره. یه دفعه متوجه میشید علتی که این آدما دور برش هستن برای که نداره. حالا شما فکر کنید کدوم آدمی که ترجیح دست و پا نداشته باشه، چهار تا نوکر داشته باشه، تا خودش دست و پا داشته باشه. بنابراین خطری که بچهای کوچک رو یا آخرین بچه رو تو خانواده بیشتر از 4 نفر تهدید میکنه که شما دقیقاً نوع کلاسیک اون میتونید باشید، دقیقاً این هست که همیشه یه احساسی از شک و تردید و دودلی، وحشت از اشتباه، وحشت از شکست، توجه به عقیده و نظر مردم به صورتی باور نکردی دارن، به ویژه اینکه مخصوصاً بدانین که شما بیش از همه در خانه و کنار پدر و مادر بودید وقتی اونا بزرگ بودن، خبرایی که پدر و مادر گله و شکایت که از این درس نمیخونه، شب نخوابید، هامبورگش نکرد، این کارو نکرد، با اون دعوا کرد میشنوید، شما تبدیل میشید به یک کسی که نمیخواید برای پدر و مادرتون دیگه مسئله و مشکل رو دردسر درست کنید. همراه با این متاسفانه روزی که شما یه مقدار پدر و مادر بیش از یه دونه دارید، که شما الان اینجا به یک اعتبار 6 تا پدر و مادر داشتید، شما بدون تردید آسیب می‌بینید. یه گرفتاری اینجاست. مثلا خواهری که از شما 5 سال بزرگتره، چرا میگم ایشون ای بسا کمتر از همه صلاحیت اظهار عقیده و نظر راجع به شما داره، بلکه رابطه او با شما یه رابطه ویژه است که هیچ ارتباطی به رابطه دوتا انسان، دوتا حتی خواهر نداره، بلکه یه جوری شما بیش از همه از یک طرف رابطه خاصی با شما داشته، چون کوچکتر بوده به عنوان مثلا یه دختر در ارتباط با شما، و از جانب دیگه شما براش جالبتر بودید تا اونا که ذره بزرگتر شدن و از شما فاصله گرفتن. و در نتیجه شما یه خطری که تهدیدتون میکنه این است که علاقه به ازدواج نداشته باشید. من بارها عرض کردم
دقیقاً همینطوره. من اصلا نمیتونم خودمو توی قالب ازدواج، بچه داری، این چیزی که من از بچگی هیچ وقت تو خوبم ندیدم. الو،
بنابراین شما سیندروم بچه آخر رو دارید عزیز. یعنی شما
اون این چیزی هم هست که من میدونم.
خب پس ببینید، شما دنبال بهانه می خب ببینید عزیز، من این حرف رو چون دوستان شنیدم، 10% زنان علاقه به داشتن بچه ندارن، آمارا تقریبا اینه، ولی بچه آخری که بیش از 4 نفره، من ده ها بار رو خط رادیو تلویزیون، 40%، یعنی 400% بیشتره.
اتفاقا من اینو قبلا هم از شما شنیدم و این چیزی که من دقیقاً توی خودم میبینم.
خب عزیز ببینید، من روزی که وقتی که بدونم که من چون بچه آخرم که میتونم، نه اینکه همه بچهای آخر اینجوری هم، یه درصد بیشترشون در واقع مقایسه با بقیه بچه که علاقه آنچنان یک به ازدواج ندارن، دو بچه داری براشون مسئله هست، ولی این نتیجه یک نگاه واقع بینانه نیست، این نشانه یه نگاه مسئولانه نیست، بلکه این نتیجه جایگاه اونها در ترتیب تولد بوده و به یک اعتبار یه آسیبه. خب که من که نباید دیگه حالا که اینو میدونم بر مبنای اونو آسیب عمل کنم. ببینید، روزی که من بدونم به خاطر اینکه ایرانی هستم، فارسی بلدم و انگلیسی بلد نیستم، و به این دلیل من که نباید احساس حقارت در مقابل امریکایی‌ها بکنم که چرا اونا انگلیسی بلدن من انگلیسی بلد نیستم، من باید بدونم مسئله من اونجاست. ولی وقتی که با این واقعیت آشنا شدم، در این حالم باید متوجه باشم خب اینجا اشکال من هست. اگر در چارچوب برابری در توانایی برای استفاده از زبان انگلیسی داشته باشم، ولی باید بدونم که از کجا داره میاد. روزی که من بدونم بچه آخرم و یکی از ویژگی‌های بچه آخر میتونه این باشه که اونقدرها برای ازدواج اشتیاقی ندارن، بازی در میارن، بهانه در میارن که زمان ازدواجشون رو به تأخیر بندازن یا ازدواج نکنن، و بیشتر از اون تمایلی به داشتن بچه ندارن و به همین جهت که ماجرای ازدواج و اینا رو کش میدن تا به یه جایی برسن که دیگه این کارها به دلایل آنچه که موضوع بیولوژی و طبیعت هست نتونه اتفاق بیفته، و بعدم بگم خب من کوششمو کردم، اولا فرد مناسب پیدا نشد، دوم خب درس داشتم و کار داشتم و مهاجرت داشتیم و رفتیم و آمدیم و اول مشکل بود و اون اینجوری بود و مسئله اقتصادی داشتیم، دنبال این بهانه ها میگردن که مقدارش هم دلیله، چون در این کارا آدم با تصمیم میگیره چیزایی رو هزینه کنه بگذره. اما شما دارید اصلا من چی میگی؟ شما یه کار بامزه‌ای که باز بچه آخر میکنه پروجکشنه، فرافکنیه، یعنی به جایی که افکار و عقاید از جانب خودتون بیاد بگید فلانی من اونقدرها تمایلی به ازدواج و بچه نداشتم از آغاز و هنوزم ندارم، حرف تو این است که اونا به من میگن تو کمی صبر بکن، خودتو بشناس و یعنی حالا حال و احساس خودتون رو به دیگران نسبت میدید و یا اگر اونا زدن اون رو کاملا زیرش خط قرمز میکشید، هایلایتش میکنید، بزرگ و مهمش میکنید، میذارید به عنوان موضوع و مسئله و بعدم استدلالتون است که بابا اینو دارن دیگران میگن، خب من چه میدونم که اونا نظرشون درسته یا نیست، یعنی دقیقاً یه بازی میکنید کاملا شناخته شده، یعنی یه بازیه، یه آدمی که نمیخواد مسئولیت زندگیش رو بپذیره، قبول بکنه که حق اشتباه داره و عیبی هم نداره اشتباه کنه، چون ما باید بر اساس اطلاعات کم و محدود تصمیمای بزرگ و مهم بگیریم و این مسئله انسانی، این یکی از استرابهای هستیه که باید به نوعی با شک و تردید زندگی کرد. همه ی آدم هایی که رشته تحصیل انتخاب میکنن دقیقا میدونن تا 80 سال بعد این بهترینه، همه ی آدم هایی که تصمیم برای ازدواج یا محل زندگی میگیرن مطمئنن تا 80 سال آخر دیگر عمرشون یا بعدش همینجوری میمونن. مثلا انسان یه موجودیست که اصل اساسیش تغییره، هیچ روزش مانند روز قبلش نیست، ولی ما مجبوریم با اطلاعات کم تصمیم بگیریم، چون تصمیم نگرفتن بیشترین آسیب ما میزنه. بنابراین شما الان دائما یعنی کاملا یه بچه آخری رو نشون میدید که گرفتار همه مسائل بچه آخر هست. بنابراین حرف من به شما مشخصه، اگر این آدم رو دوست دارید، اگر او شما رو دوست داره، بپذیرید که این فعلا برای شما بهترینه. این که خودتون با مسئله ازدواج و بچه مسئله دارید احتمالا و به احتمال زیاد نتیجه جایگاه شماست در خانواده و آسیبی که خوردید. در این گونه موارد خب اصلا میتونه آدم عکسش رو عمل کنه، برای اینکه اگر انسان عادی در شرایط عادی ازدواج میکنه، اگر انسان عادی در شرایط عادی بچه دار میشه، منی که به دلیل آسیبم علاقه آنچنان به ازدواج و بچه ندارم و اینو میدونم که از کجا میاد، خب باید بر اساس قاعده کلی حرکت کنم. من که اینجا نمیتونم بگم نه من حالا قاعده کلی یا حتی علمی رو نادیده میگیرم، میرم بر اساس احساس غلطی که خودم میدونم غلطه، یعنی من برگردم بگم من با وجودی که میدونم اگر این فرض کنید کبریت رو بزنم اینجا چون مقدار گاز از خونه آتیش میگیره، ولی خب اولا کی مطمئنه که واقعا گاز هست، دومی که تقصیر من نیست، گاز چرا باز بوده، پس من کبریت رو میزنم. خب وقتی که جایی برای هیچ بحث و گفتگوی باقی نمیمونه عزیز، یعنی شما دقیقا دارید تعجب نکنید تا بازی رو در میارید که ویژگی روانی شخصیت شماست و به بچه های آخر میخوره و به همجاست که باید با یه روانشناسی کار بکنید، اولا روی خودتون برای که این مسئله رو حل کنید و بعدم یه مقدار تو این زمینه مطالعه بیشتر کنید، چون به اندازه کافی دانش و آگاهی دارید برای در اروپا من مطمئن نیستم بتونید فردی رو پیدا کنید. بعدم بهتون توصیه میکنم، یکی من یه سی دی دارم 8 ساعته تحت عنوان چرا ازدواج چرا طلاق، که حدود یه چیزی نزدیک 100 و 100 خورده نکته رو فکر میکنم، یا نزدیک 100 تا مطلب رو در این مورد دارم، یکی هم 50 باید و نباید تو زندگی زناشویی است. این دوتا رو به نظر من که روی همون 4 ساعته روی هم 12 ساعته یکی دوبار بشنویدش یا حتی به دوستتون و یا به خواهر عزیزتون بدید که حالا خودشون ازدواج کردن، یه مقدار فکر میکنم چراغا رو روشن میکنه، یه مقدار موضوع رو بیشتر و بهتر میتونید ببینید. من بر اساس حرفایی که به من میزنید دلیلی نه برای به هم زدن این رابطه میبینم، نه دلیلی برای اینکه فعلا من نمیخوام ازدواج بکنم برای یه دختر 28 ساله هیچ کدوم از این دوتا رو موجه نمیبینم و اینا رو بیشتر بازی و بهانه میبینم و آدم تو موضوعای مهم زندگیش قرار نیست نه بازی کنه نه بهانه بگیره.
بله.
به هر حال مواظب خودتون باشید.
خیلی
و یه مقدارم در این زمینه بیشتر بهتر ببینید. اون سی دی ها چون فکر میکنم بلازه چند یا چندین جلد کتاب میتونه کمکتون کنه.
حقیقت من 50 باید و نباید شما چندین بار گوش کردم.
حالا خب برای چرا ازدواج چرا طلاق هم بشنویدش. برای خوشحال شدم با تون صحبت.
خیلی متشکرم.
مرسی عزیز. خواهش میکنم. تمام. خواهش. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه گذاری در شرایط کنونی آشنا می کنم. 213-688-0466.
همین شنبه 2:30 بعد از ظهر، شرط تراول در خصوص تور چین در تاریخ 29 مارچ و تورهای تفریحی از ایران به آمریکا برنامه‌ای را تقدیم می کند. 1-800-742-4792.
سلام از کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN670AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی، عدلی لا گروپ. آدرس وبسایت ما هست adlila.com و شماره تلفن مستقیم من هست 213-623-6547. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با اهمیت محافظت از مالکیت‌های معنوی یا intellectual property هستش. خیلی از دوستان که با ما تماس میگیرن سوالشون اینه که چرا بعد از مالکیت‌های معنویشون محافظت کنن و اگه محافظت نکنن چه ضررایی میتونه برایشون داشته باشه. اول من شروع میکنم با تعریف از مالکیت‌های معنوی. مالکیت‌های معنوی همون intellectual property 4 تا شاخه دارن: اختراعات، همون patents، اسامی و علائم تجاری، ترید مارک، ترید نیم یا لوگو، آثار هنری و ادبی، کپی رایت، و نهایتاً اسرار محرمانه تجاری، ترید سیکرت. حالا در مورد هر کدوم از اینها و اهمیت محافظت ازش من بیشتر توضیح میدم. اختراعات از همه مهمتره در این رابطه، به این خاطر که اگر از اختراعات شما محافظت نکنین به موقع، و این موقع زمانی بسیار بسیار مهم هستش، یا اینکه حقتون کاملا از بین میره، اگر هم حقی براتون بمونه ممکنه خیلی ضعیف بشه. بنابراین خیلی مهم هست در مورد اختراعات که قبل از اینکه اینو استفاده تجاری ازش بکنین، با کسی در میون بذارین، به کسی نشون بدین، پیشنهاد فروش بدین یا اینکه به فروش برسونین، اینو ازش یه نوعی محافظت بکنین. محافظت از اختراعات ممکنه بستگی به نوعش داره. اگه اختراع از نوع کاربردی باشه، اما یوتیلیتی پتنس که در رابطه با استفاده ساختمان و یا کاربرد وسایل و دستگاه و ماشین ها هستش، اینها باید قبل از اینکه دو نوع محافظت میتونه براش انجام بدین: ثبت عادی و ثبت موقت. ثبت عادی بیشتر طول میکشه و هزینه‌اش هم خیلی بیشتره، ولی ثبت موقت شما میتونید دقیقا شروع بکنید که بعد از یک سال به شما وقت میده که بتونید ثبت دائمی رو انجام بدین. در مورد اسامی و علائم تجاری، اگر شما ثبتش نکنین باز حق قانونی به شما تعلق میگیره. به عنوان مثال یه اسم یا لوگویی که در رابطه با بیزنستون شما درست میکنین و استفاده میکنین، به محض ایجاد و استفاده حق قانونی شما شامل این اسم و علامت تجاری میشه، ولی اگر که ثبتش بکنین حقوق خیلی بیشتر و کاملتری بهتون تعلق میگیره. همچنین در مورد آثار هنری و ادبی، کپی رایت، به عنوان مثال عکس یا فیلمبرداری یا صدا، موزیک و غیره، اینها همچنین حق قانونی شما تعلق میگیره به محض اینکه اینا رو ایجاد بکنین، ولی باز هم اگه ثبتش بکنین حقوق خیلی بیشتری به شما و کاملتری به شما تعلق میگیره. دوستان عزیز، اگر این در رابطه اطلاعات بیشتری در این موارد میخواین میتونید به وبسایت ما رجوع بکنین. اونجا ما مقالات متعددی در این زمینه کوتاه و به زبان ساده براتون انتخاب کردیم که مطمئنا مورد توجهتون قرار میگیره. در ضمن دوستان عزیز، اگه میخواین به این برنامه‌های رادیویی که هفته 3 بار پخش میشه بهش دسترسی پیدا کنین، میتونید از طریق اتاق مطبوعاتی یا پرس روم وبسایت ما بهش دسترسی پیدا کنین. همچنین یادتون نره که من روزهای سه شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم که اون برنامه هم در وبسایت ما موجود هستش. دوستان عزیز، تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزدار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاشت دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در جنوب کالیفرنیا یا منطقه اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق، مورالیتی، ریالیتی و ریسپانسیبیلیتی و مثلث زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو همین امشب چهارشنبه 27 مارچ از ساعت 7:10 بعد از ظهر در شهر ارواین در اورنج کانتی خواهم داشت. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 6 و 7 آوریل از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 12 ساعته کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز و هیپنوتراپی در شهر ارواین خواهم داشت. محل برگزاری این دو کنفرانس اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ارواین هست، نزدیک جمبوری و مین. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه، و دیگر 7 شب و 7 روزه است از ونیس در ایتالیا و دیدار از 4 بندر و کشور بسیار جالب و زیبا که از روز شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سال نوتون مبارک باشه. خیلی متشکرم از اینکه به بنده وقت دادید بتونم مزاحمتتون بشم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من در ارتباط با مهاجرت قبلا یه سوالی خدمتتون داشتم و بر اساس همون زحمتی که داشتم خدمتتون و راهنمایی که فرمودید عمل کردیم. ما یه بحث مهاجرت به کانادا رو داشتیم و منتظر بودیم تا کارمون انجام بشه، بعد تا قبل از 28 مارس باید وارد می‌شدیم برای اولین ورود به این کشور تا بتونیم لندینگ بگیریم و پی آر اونو بگیریم و این کار رو انجام دادیم و الانم کانادا هستیم، ولی واقعیتش این 3 هفته ای که اینجا هستیم و صرفانم برای بار اول اومدیم، چون این مدت 5 سال ما فرصت داریم که از این 5 سالی که از این تاریخ هست حداقل 3 سالش رو توی کانادا باشیم تا بتونیم سیتیزنشیپ بشیم، ولی این مدت 3 هفته ای که بوده الان هستیم به اتفاق خانواده، یه چند تا مسئله برامون خیلی حساس و حیاتی به نظر میده.
به من بفرمایید سن افرادی که هستن.
من خودم هستم 40 سالمه، خانومم 35 سالش، دو تا بچه هم داریم 2 سال و 5 سال.
پسران یا دختر؟
دختر، دو تا دختر داریم.
بعد میفرمایید.
در شرایط خودم من فوق لیسانس هستم، خانومم پزشک هست، اینجا هم که اومدیم خونه خواهر خانومم و همسرشون که 2 سال زودتر اومدن و توی ونکوور هستن، اومدیم اینجا مزاحمشون هستیم. در صورت الان چیزی که برامون خیلی ابهام برانگیزه اینه که واقعا تصمیم گیری در شرایط ما بسیار سخته. من توی ایران خودم شرایط اقتصادی نسبتاً خوبی دارم، یعنی میتونم بگم از لحاظ اقتصادی مشکلی نداره. اینجا که بررسی که کردم، فوق لیسانس من فوق لیسانس صنایع بوده، لیسانسم الکترونیک. اون روزم که خدمت شما تماس گرفتم و راهنمایی دقیق و درستی فرمودید اگر بخوام اینجا کاری پیدا بکنم بر اساس تکنیکال و کار لیسانس هم که الکترونیک بود و کارهای ابزار دقیق و اینسترومنت انجام دادم، بیشتر میشه کار کرد. تو بعضی از این دانشگاه ها میتونم یه کورسی بگیرم. حالا سوالم اینجا شروع میشه که آقای دکتر، من اگر بخوام اینجا کاری دست و پا بکنم، همونطور که مستحضرید ونکوورم یکی از بهترین شهرهای کانادا باشه و از لحاظ اقتصادی هم شرایط خیلی خوبی نیست، ولی کار پیدا کردنم کار ساده نیست. حتی اگر طرف رزومه خیلی خوبی داشته باشه توی ایران و اون رزومه اصلا برای اینا قابل قبول نیست، حتی اگر بهترین مذاکرم داشته باشه، تا اینکه شما وارد بشی و یه سرتیفیکیت دقل از خودشون ارائه بدی و بتونی اون مدارک ایرانو بک‌گراندش به عنوان پشتیبان بهشون بدی. من تصمیمی که حالا به نوعی با مشاورتش کردیم اینه که بیایم مثلا یک سال دو سال اینجا یه دوره‌ای بگذرونیم و مجدد روز از نو 16 سال پیش من توی ایران و 6 سال قبلش هم فوق لیسانس، یعنی باید تقریبا برگردم به 20 سال 22 سال قبل و شروع کنم به یه تحصیلی و به خصوص بحث زبانو تقویت بکنم و نهایتا اینجور که برداشت میشه این دوره یه گذر تقریبا 3 تا 5 سال هست تا برگردم به یه شرایطی نسبتا که حالا اون شرایطم اینجا حسنش اینه که مثل فرض بگی ایران خیلی قبارالود نیست که آدم آیندشو نتونه ببینه چه خبره. اینجا تقریبا ایرانی ها که اومدن یه بیسی هم گذاشتن، بعد از 3 تا 5 سال شرایط نسبتا خوبی داره. این یه دغدغه هم بود.
بذارید ببینید عزیز، آخه 2-3 تا نکته در اینجا هستن، یا مستقیما یکی این که شما راه‌های دیگری هم دارید. یکی از اون راه در زمینه کارهای شما که نمیخوام بگم فراوانه ولی پیدا میشه این است که اگر شما یکی دو ماهی یه جایی حتی به رایگان والنتیر کار کنید و اونا کار شما رو ببینن، چون هدف ارزیابی توانایی های شماست، اگر بازی نباشه که معمولا نیست و احتیاج داشته باشن، میتونید زودتر مشغول به کار بشید. یعنی این راه هم هست. و بعد اینکه شما باید برگردی تو اون مدارک رو بگیری تو اینها، این برای کسی هست که دلایل محکمی برای آمدن یا ماندن در کانادا و مهمتر از اون نبودن و نماندن در ایران داشته باشه. و من اگر مطلب رو بخوام برگردونم، چون متاسفانه خاطرم نیست با شما چه صحبتی داشتم، مهمم اون نیست، برای که شنوندگان ما همه بسا اون دوستان نیستن، سوال من از شما این است که واقعا دو تا دلیل اصلی که شما خواستید بیاد کانادا چه بود؟
ببین مین اپلیکنت خانم من بوده، شاید دلیل محکمی که ایشون داشته و بنده هم تایید میکنم، یعنی این نیست که تو سایه حرکت بکنم، تایید میکنم، یکی آینده بهتر برای بچه‌ها، به خصوص سیستم آموزشی بهتری که اینجا هست و فرهنگ شاتر. یکی دیگه هم چون خانم هم یه نوعی از این قوانین عادلانه و برابری که برای خانم ها و آقایون و امکانه بالقوه پیشرفت تو زندگی تو کانادا، این دو تا دلیل عمده بوده، یعنی آزادی بیشتری شاید خانم اینجا داشته باشه.
نه خب اینو میفهم. ببینید در خصوص بچه‌ها خیلی باهاتون موافق نیستم، برای که ماجرای درس خوندن و محیط آموزشی و شرایطی که در ایران هست حتما در برخی از زمین ها با یه ملاکا، البته اگر درش توافق کنیم، کانادا بهتر از ایرانه، توش هم حرفی نیست، ولی نه اونقدر که اونجا غیر قابل زندگی باشه شما بقیه چیزها رو به هم بریزید. در مورد دوم که مسئله زنان هست رو کاملا میفهمم، مثلا وقتی انسان قرار باشه در محیط کار، اونم محیط کار مبتنی بر یک زمینه مرد سالارانه عجیب و غریب ایران که اصلا به یه افراطی کشیده شده که برخ از وقت انسان تعجب میکنه ما چرا به جایی که پیش بریم داریم پس میریم، اون را متوجه هستم، ولی خب این باز یه فرضی است که این ماجرا در ایران همینجوری ادامه خواهد داشت که اصلا من باش موافق نیستم. این اصلا ایران به این صورت نمیتونه ادامه پیدا کنه، نه اینکه میخوان یا نمیخوان، مسئله نیست. بنابراین خیلی محکم نمیبینمش، یعنی محکم در گذرگاه تاریخ نمیبینمش. شما برای من بگید الان شرایطی که خانوما در ایران دارن بده، باتون کاملا موافقم، ولی اینکه دو سال دیگه هم این ودی ادامه پیدا میکنه، تقریبا میتونم بگم اصلا موافق نیستم، نخواهد بود. و بعدم آخه ببینید هزینه های ماجرای مهاجرت سنگینه، اینا کم نیست. یکی این که شما الان نگاه کنید در سن 40 سالگی بعد از اینکه لیسانس و فوق لیسانستون گرفتید، حالا باز دو مرتبه 2-3 سال باید یه تعلیمات دیگری بگیرید که البته خودش به خودی خودش خوبه، برای اینکه شما چیز تازه‌ای رو میآموزید و این در بلند مدت حتما به نفع شماست. همسر شما باز به دلیل اینکه پزشکن باز درگیر یه مقدار موضوعی هستن که از نظر زمان و هزینه و به هر حال یه کمی به هم ریختگی زندگی آسیب می‌بینن، ولی خب حتما دانشی که میآموزن اگر بخوان در رشته خودشون که حتما باید کار بکنند و پیش برن، خب معلومه که از ایشون آدم بهتر و برتری میسازه، برای بچه هم هست. ولی ببینید ماجرای بلند مدت شما درسته، ولی مشروط بر این که ایرانی هم نبودید. شما خیلی زود متوجه میشید که در این کشورها همچنان به نوعی خارجی میمانید و این برای بعضی ها قابل قبوله، برای برخی نه. و به همین جهت هست که من دوتا دلیل شما رو میفهمم، ولی به من اگر میگفتید که مثلا در مقام مقایسه با اینکه ما تو این سن و سال و تو این شرایط بیایم و یه همچین موانع و محدودیت هایی وجود داشته باشه، من گفتم من هزینه اقامت شما رو بیشتر میبینم. حالا پرسش من این است که از نظر مالی اگر شما قرار باشه 2-3 سال بخواید درآمد تازه ای نداشته باشید، چقدر میتونید هم با راحتی هم با امنیت خاطر از نظر اقتصادی زندگیتون رو در حدی که بهش عادت دارید بگذرونید؟
ببینید دکتر، اینجا خودتون بهتر مستظرین، کیفیت زندگی خیلی بهتره، ولی واقعیتش هزینه ها به خصوص با توجه به تبدیل به ریال و دلاری که میشه خیلی بالاست. بنده هم اگر بخوام مثلا فرض بگیریم 2-3 سال 3-4 سال رو هزینه کنم، به قول معروف باید از مایه مصرف کنم، یعنی باید یه جوری اونجا یکی از حالا اموالمو بفروشم دیگه، چیزی که به عنوان سرمایه زندگیم هست، خونه‌ای هست، یه جوری باید زندگی ما از لازم مایه تحت تاثیر قرار بدم.
حالا البته مایه رو احتیاج نداری، برای که دو تا آدم حرفه‌ای هستید، مایه اصلی خودتونید، ولی فرض رو بر این بگیرید، برزم تا فرض کنید تا 3 سال دیگه درآمدی نداشته باشید، مثال است، تا 3 سال دیگه درآمد نداشته باشید و مجبور باشید چیزی رو در ایران با این دلار 3-4 هزار تومان که میتونه به 7-8 هزار تومان هم برسه تبدیل کنید. بسیار خوب، چقدر از سرمایه شما که مکنون دارید از بین میره؟ یعنی فرض کنید اگر شما 3 سال 36 ماه بخواید اونجا زندگی کنید، 36 تا مثلا 3000 دلار هزینه شما میشه، مثلا 100 هزار دلار از حال دلار کانادا و امریکا میگن 100 هزار دلار مثلا، و این 100 هزار دلار با پول امروز یه چیزی نزدیک مثلا 3 یا 4،
فکر کنم 1/3 حداقل.
نه اگر راست، من نگران مرض مالیتون نیستم، یه مقدارم آخه لهجهتون نشون میده بیش از اون مواظبید که باید باشید. بنابراین
خب همین حوالی دکتر تو بچه آخر هستم، فرمودید یه مقدار وحشت شکست استرو نگران دارم، سیف مارجینم معمولا زیاد.
بنابراین اون مسئله است، ولی به همسرتون میگید دوا بهتون بدن آرومتون کنن، احتمالا اگه به شما رو دوا خور نکرده بودن یه همچی کارهایی نمیکرد، چون به نظر میرسه ایشون بیشتر ترجیح میدن و حق هم دارن، اصولا برای ایران جایی برای خانوما نیست، اونجا یه مرتبه یک جهنم مردان ساختن، ایبی هم نداره. حالا
حالا آقای دکتر یه مقدار واقعیتش این تغییر پذیری خود منم درست میفرمان، چون منم یه سیستم مرسالاری بوده، حالا یه مقدار این مدت که اومدم دیدم که حقیقتش چقدر ما تو ایران به خانمامون ظلم میکنیم، و بعد از این طرف هم یه مقدار نگرانم که تغییر پذیر بودن خودم هم برام خیلی سخت باشه، و بعد مهمتر از این آقای دکتر فرمودید یه چالش جدیدی هست، یعنی دور رفتن، کلاس رفتن، حتی زبان آموزی، اما چیزی که هست چون اونجا من یه مسئولیتی داشتم و مشغله‌ای داشتم که هم موفق بودم داخلش، یعنی در مقام مقایسه نسبت به همسن و سالی های خودم، هم از جهت اینقدر مشغله داشتم که راحت درگیر خیلی از مسائل حاشیه‌ای نمی‌شدم. نگرانم اینه که بیام اینجا توی این 3 سال، بعد از این 3 سال که این تلاش انجام دادم و اون دوره ها رو هم گذروندم، نتونم، یعنی شکسته، یعنی همون وحشت از شکسته که شما فرمودید برای بچه آخر هست.
نه حالا من پیشنهادم یه چیز دیگه است. نه من پیشنهادم خدمت میدم،
حالا ما تا این 5 سال 3 سالشو باید بمونیم.
نه متوجه،
شرایط جوریه که اگر امروز رفتید تا شد مثلا 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه، یعنی سیستم جوری خودتون بهتر مستظرید، دقیقا این 3 ماه از دست دادید.
بله، حالا ببینید عزیز، من فکر میکنم ابدا تصمیم گرفتن برای محل اقامت و زندگی و مهاجرت بعد از 3 هفته اقامت در جای تازه حتما اشتباهه، یعنی از 100 نفر 99 نفر قضاوت و نظرشون رو اگر عمل بکنن اشتباه کردن، در حالی که ممکنه یه مدت بیشتر بمونن به همون نتیجه برسن، ولی همیشه این دودلی و تردید دارن. من اگر جای شما باشم ابدا برای مدت 3 ماه اصلا موضوع رو فراموش کنم، هیچ طورم نشده، یه سفری آمدید، کاراتون رو انجام بدید، یه دنیای تازه‌ای است، یه مقدار گفتگو بکنید، ای بسا یه دفعه فرض بفرمایید شما یه جا متوجه بشید، یه جایی یا یه حتی یه دوست ایرانی یا غیر ایرانی کاری برای شما داره و شما رو میخواد، و بنابراین تمام اون نگرانی‌های مالی و مشغول بودن شما و الان مشکل زبان و پروسس دوباره درس خوندن شما میشه منتفی به همین سادگی. یعنی ببینید، من جای شما باشم 3 ماهی صبر، یعنی الان حرفم این است که اطلاعاتو میگیرم، بحثا رو میکنم، موافقت و مخالفت ها رو با خودم یا با دیگران میکنم، یعنی در رو باز میذارم برای هر پرسشی و هر پاسخی رو انتظار دارم. 3 ماه 90 روز 100 روز وقت میدم به خودم، 3 هفتهش گذشته 80 روز دیگه وقت میدم، و بعد از اون میگیریم میشینیم، حتی ممکنه حالا با یه اطلاعات بیشتری، آگاهی بیشتری، حتی خیلی از چیزا میتونیم تصمیم بگیریم که چه باید بکنیم. یعنی من نمیخوام متاسفانه دارم من به جایی میرسم که به آگهی ها و اخبارم هست، و الا بیشتر باتون صحبت میکردم. من حتما این کار اشتباه میدونم که شما الان بخوای تصمیم بگیرید ما درست آمدیم یا غلط آمدیم. حرف شما این است که وارد یه مهمونی شدید، سوار یه هواپیما شدید، درست یا غلط منتظر میشید ببینید کجا میشینه، بعد ببینید چه خبره. منم احتمالا تو ماه می، اواسط می، یه سفر 2 روزه.
متاسفانه آقای دکتر، من خودم 5 اپریل باید برگردم ایران، ولی خانم بچه ها
پس شاید همسرتون رو ببینم، من بتونم به ایشون توصیه کنم که شما رو در ایران نگه دارن، برای که من اواسط می فکر کنم برنامه‌ای دارم میام ونکوور.
خیلی خوشحالم.
در حال صبر کنید عزیز، 3 ماه صبر کنید، بعد از 3 ماه تصمیم گیرید. اصلا هم خودتون
شرایط آب و هوایی تاثیر داره، شرایط دوست داشتن و موندن یعنی
حتما خب اون چیزیه که باید خوبین خوشتون میاد یا نه، بعضیا بارون دوستام بعد حالا خب همون نمیدونم میذارم برای شما خوشگیم دیگه. من متاسفانه باید خدافظی کنم، ولی لطفا صبر کنید بعدن تصمیم بگیرید. خوشحال شدم.
قربان شما، خدا
حافظ. شنگ رجبند با ما باشید.
سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت باشدت در شهریاری برقرار و بردوام. سال خرم، فال نیکو، مال وافر، حال خوش، اصل ثابت، نسل باقی، تخت عالی، بخت رام. شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده فرارسیدن سال جدید را به هموطنان ارجمند شادباش گفته و در این سال جدید بهروزی و شادمانی ملت شریف ایران را از درگاه خداوند متعال آرزومند است. این است شعار مورگیج بنکرز. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-8000-310-472-8500 mtgbankers.com. بهاران خجسته باد.
مدت ها از عینک استفاده می کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می‌کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می‌پرسن آیا واقعاً عینک نمی‌زنید؟ من اعلام می‌کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت هاست از دیدن و خواندن لذت می‌برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می‌خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
امسال 13 به در فقط با تایم تیوی، بزرگترین 13 به در در لیک بالبوا، یک شنبه 31 مارچ با هنرمندان محبوب همراه با جوایز ارزنده. تلفن تهیه بلیط و غرفه 818-407-7770. قرار ما یک شنبه 31 مارچ در لیک بالبوا. 13 به در فقط با تایم تیوی در لیک بالبوا با پارکینگ رایگان. سپانسرد بای دکتر رادنی مصریانی، وکیل تصادفات و امور کارمند و کارفرما.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-5555 رستوران جوان.
برای دفاع از حق قانونی خود در امور کارمند و کارفرما، داشتن یک وکیل با تجربه و دانا کلید موفقیت شماست. دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه‌های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و اخذ پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان باشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
What's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
These fish fillets look wonderful.
Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefats. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters. For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefats.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. سازمان عفو بین الملل امروز در گزارشی که درباره وضعیت حقوق بشر در ترکیه منتشر کرده، از سرکوب حق آزادی بیان در این کشور گزارش داده است. این گزارش تاکید می‌کند حق آزادی عقیده در ترکیه بیش از پیش پایمال می‌شود و محدودیت‌ها افزایش یافتند. در این گزارش آمده است صدها کنشگر سیاسی، روزنامه نگار، نویسنده و حقوقدان ترک به دلیل ابراز عقیده زندانی و یا تحت پیگرد قانونی هستند. ترکیه در گزارش سال گذشته 2012 سازمان دیدبان حقوق بشر به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران معرفی شد و پس از این کشور ایران و چین به ترتیب در ردیف دوم و سوم قرار گرفتند. در کشور برمه تلاش نیروهای امنیتی برای کنترل خشونت‌هایی که در اطراف پایتخت این کشور در حال گسترش است ادامه دارد. بر اساس گزارش‌ها در حالی که حمله بوداییان افراطی به محله‌های مسلمان نشین و نزدیک به پایتخت برمه سرایت کرده، مقررات منع عبور و مرور در سه شهر این کشور به اجرا درآمد. مساجد و سایر ساختمان‌های مسلمانان در شهرها و جاده‌هایی که به رانگون پایتخت برمه منتهی می‌شوند، هدف حملات بوداییان قرار گرفتند. این خشونت‌ها از هفته گذشته آغاز شده و آمریکا به شهروندان خود هشدار داده است در حال حاضر از مسافرت به بخش‌هایی از برمه خودداری کنند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس، حرارت هوا هم اکنون در مرکز شهر 67، در منطقه ولی 72 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 63 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 51 درجه فارنهایت خواهد رسید. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر با آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم.
سال نو رو به شما و همه فارسی زبان تبریک میگم. خوشحالم که فرصت کردم با شما صحبت کنم.
سال نو مبارک. بفرمایید.
آقای دکتر، راجب مسائل جاری ایران سعی میکنم سوالمو تا اونجایی که میشه مختصر کنم، پراکندگویی نکنم. یک، راجع به اقتصاد موجود و اینکه تقریبا میتونم بگم مشخصه که همه دارن رنج میبرن از بعض موجود، این آینده چی دیده میشه؟ لااقل آینده نزدیک حداقل بگیم چی دیده میشه، چقدر بدتر میشه، یا این فنر یا فواره تا کجا میره بالا، یا فنر تا کجا تحمل میکنه تا برگرده، و پیامداش برای مردم چی خواهد بود؟
ببینید عزیز من، اینو میشه یه بحث 5 دقیقه‌ای داشت یا یه کمی بیشتر، من ترجیح میدم شاید کمی بیشتر کمک کنه برای که اهمیت داره، حداقل نظرم رو مشخص کر باشم. اولا انقلاب قبلی ایران انقلاب ایدئولوژی بود و ظاهرن و واقعنم اون گلوگاه ماجرای نبودن آزادی سیاسی ولی که به ایدئولوژی مرتبط می شود. اما این انقلاب، انقلاب اقتصادی، یعنی موضوع موضوع اقتصادی است. علتش هم این هست که شرایطی که در ایران به وجود آمده که فقط میشه فهرستوار بهش اشاره کرد، اینا تولید رو از میان بردند. با وجودی که سال گذشته سال تولید ملی یا افزایش تولید ملی بوده، سال حتما کاهش تولید ملی بوده. علتش هم این هست که در جهت اون چیزی که به عنوان تولید هست قرار هست که قدم‌هایی برداشته بشه تا نتایجی داده بشه، یعنی شما باید گندمی رو بکاری تا بعدن بتونید گندمی رو درو کنید، و به دلیل ورود کالاهای خارج با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده در داخل ایران، نه تنها صنایع ما بلکه کشاورزی ما هم در برخی از زمینه‌ها آسیب دیده. اون چیزی که موتور اصلی نظام اقتصادی هست تولید. به دنبال این ماجرای تولید در زمینه تکنیک در دنیای امروز و تکنولوژی که باید ازش استفاده کنید، یعنی چگونه باید کارا رو تولید کرد، معلومه که وقتی کار تولید رو به هم می‌ریزید و سرمایه گذاری رو در اون زمینه هم به جای اینکه جلو برید عقب می‌افتید. و بالاخره بدترین جنبه اقتصاد ماجرای توزیع این درآمد و ثروت بوده که به دلیل نابرابری ها و به دلیل کاملا ماجرای جناح بندی ها و نوعی آنگونه که میگن اقتصاد مافیایی که هر کسی بخشی قسمتی رو در اختیار و کنترل میگیره و عمل میکنه، شرایطی به وجود آمده که شکافه بیشتر شده. شما الان نگاه کنید، یه ذره صدایی که هست منتقل میشه، ببخشید. بنابراین از نظر اقتصادی مسئله به این صورت در آمده که در حالی که اعلان میکنن مزد کارگران رو به 400 و فکر کنم 95-97 رسوندن یا چیزی نزدیک به این، سطح فقر رو برای یه خانواده 4 نفری 1700 تومن در نظر گرفتن، یا یعنی یه چیزی نزدیک بیش از 4 برابر درآمد یک کارگر. بنابراین اگر واقعیت این عدد حتی نصف این هم باشه، یعنی حقوق کارگری که اعلان شده مشخصه، حتی سطح فقر در همون حد شاید یه سال و نیم قبل 800 هزار تومن و 750 هزار تومن باشه، شما قبول کردید که 12 میلیون کارگر ایران در حقیقت زیر سطح فقر، اصلا حقوقشون اصلا نصف اونه، دیگه جایی برای هیچ بحث و گفتگوی باقی نمیمونه. ماجرای درآمد نفت به نظر میرسه کاهش پیدا کرده در حد نصف شدن، و از جانب دیگه آن چیزی که مهم هست به دلیل اجباری که داشتن و فایدهی که براشون داشته، کمی نرخ دلار رو یا نرخ ارز رو به طور کلی شناور کردن، و بنابراین قیمت ها از 800-900 تومن که برای سالها تا حدودی نگرش داشته بودن به یک باره به مرز 3-4 هزار تومن رسیده و میتونه بیشتر هم بشه. و بعدم موانع و محدودیت هایی که همه گونه سر راه ارتباطات بین المللی و اقتصادی ایران به دلیل تحریم های کمرشکن، که باز این جمله رو تکرار میکنم، در گذشته تحریم ها جنبه های مثبت و منفی داشت، این یکی جنبه منفی داره. اونا اگر دست منو میگرفتن پای من قوی تر میشد، ولی حالا وقتی نفس من رو گرفتن دست و پا همه با هم از کار میفته. همه اینا شرایطی به وجود آورده که ما با یه بیکاری روبرو هستیم، با یک نرخ تورمی که بانک مرکزی حتی 32% اعلانش میکنه روبرو هستیم، یا تو ماش امریکا الان حتی به 2% هم نمیرسه، یعنی نرخ تورمش. و شما در یه چنین چارچوب گفتگوی اقتصادی خیلی راحت میتونید با این مسئله روبرو بشید که به زودی، که حرف ماهه، ابداً بحث سال نیست، حرف ماه، به زودی با مسئله کمبود و بعداً قحطی روبرو میشیم. حتی با وجودی که از نظر دارو و کالاهای به هر حال خوراکی یا تغذیه موانعی اونچنین وجود نداره، به هر حال موانع بین‌المللی اونجا هم اثر میذاره و ضمناً یه عده‌ای که خیلی هیاهو به پا کردن، بر اساس آماری که در داخل ایران 95% دارو ایران در داخل خود ایران تولید میشه و اونا با کمبود روبروست، نه اون چند درصدی که از خارج می اومده که حالا همه گناه‌ها رو به گردن بیرون می‌ندازن. نه که بیرون گناهکار نیست، بیرون گناهکار گناهکار هست، ولی میخوام بگم که تو این گونه موارد فکر نکنیم تحریم دارو چیزی بوده که 100% از خارج میاد. نه، 95% داروها در داخل تولید میشده و بعدم اینا که به یه همچی جنگی میخوان برن قرار بوده که حداقل مواظب اون 95% باشن. یه راهی هم برای اون 5% که خوشبختانه درهایی براش باز هست رو فراهم کنن. بنابراین روزی که مسئله کمبودها به قحطی برسه و به نوعی جیره بندی برسه که علائم اون در خودشو نشون میده، با توجه مثلا به دل مشغولی سران حکومت در جهت جنگ جناحی و انتخابات که اونها رو به هر حال از اینکه کاری شاید اینجا اونجا بکنن باز میداره، به نظر من تا رسیدن به انتخابات که حرف تقریبا 3 ماه دیگر هست، شما با واکنش ها، اعتراضاتی که شروع شده، تظاهراتی که این دفعه اگر بشه میمانه، ولی اعتصابات و یا اصولا کمکاری ها و کارشکنی ها روبرو خواهید بود. و اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه و نرخ تورم همین گونه یا کمی افزایش پیدا کنه، بیکاری بره بالا، دو تا عاملی که حکومت ایران رو تا به حال کمک کرده که بمونه، البته نه 35 سال، این نکته رو مایلم حالا اگر فرصت شد عرض کنم که در 16-17 سال اول اصلا جایی برای سقوط جمهوری اسلامی نبود. چند ماه اول انقلاب شاید احتمالاتی بود، بعدن حتی به نظر من 1% هم تا سالهای آخر زمامداری آقای یا ریاست جمهوری آقای رفسنجانی اصلا جایی برای خطر نبود. اینی که ادعی میگن 35 ساله دارید مخالفین مخالفت میکنید و کاری نکردید، تو این 35 سال 17 سال از اون نصف از این هیچ کس هیچ کاری نمیکرد تا احتمال به هم ریختن اون سیستم 1-2% هم نبود. بنابراین بعدش دوره 8 ساله آقای خاتمی رو به هر حال درست کردن، حتی دوستان عزیز ما در اینجا هم به دنبالش راه افتادن، بنابراین 8 سال خریدن، اون 8 سال زمینه فراهم کرد که برای تغییراتی که به وجود اومده 2-3 سال پشتش هم بره و دو مرتبه بعد از 10 سال بعد از اون 17 سال، یعنی 27 سال که گذشته بود، اوضاع شروع کرد به خراب شدن که حالا به اینجا رسیده. حالا علتی که میخوام عرض کنم این هست که دو تا مطلبی که ظرف چند سال اخیر، که البته سابقه در گذشتهش بشه ولی احتیاج نبوده غیر از 10 سال اول، ولی در 15 سال بعدش اهمیتی نداشت، ترس و یأس حاکم بر جامعه ایران بوده و هست. این ترس و یأس میمونه و موضوع اصلی و اساسی در حقیقت جنبش های اجتماعی است، ولی ترس و یأس از نظر مغز و از نظر روانی لایه بالا و برتره نیازهای فیزیکی و مادی است و روزی که نیازهای فیزیکی و مادی و جسمانی، یعنی خورد و خوراک مردم، با مشکل جدی روبرو بشه، اتفاقا یأس و ترس بزرگترین عامل شورش خواهد بود. یعنی چیزی که الان کنترل کننده هست، درست مانند اینکه یک افسری، یک پلیسی تفنگ دستشه و مردم رو کنترل میکنه، تفنگ به دست مردم میفته و رابطه یک با صدی که 40 میلیون بزرگسال ایران در مقابل 400 هزار نیروهای اگر باشه بسیجی و بقیه هستن، نسبت 100-1 که خودشون رو کاملا میتونه وارونه کنه و ضمناً همچنان ارتشی وجود داره که به نظر من به موقع وارد صحنه خواهد شد. وقتی که شما این مجموعه رو بهش نگاه میکنید، ملاحظه خواهید کرد که اون چیزی که اگر به توافقی نرسند، که اگرم برسند به این زودی جواب نمیده، مخصوصا با مخالفت‌هایی هست، مخصوصا با حرفایی که زده میشه، به نظر میرسه که موضوع بحران و طوفانی که در ایران راه میفته حتما اقتصادی است و این ماجرای چند ماهه، یعنی بین 3-9 که لغت چند معمولا اون رو در بر میگیره و به نظر من میتونه ظرف 3 ماه گذشته آینده موضوع اصلی و اساسی باشه. این که چرا بهش توجه نمیشه، به خاطر این هست که اونها یه فرضی دارن که دنیای خارج فقط به مسئله فعالیت‌های اتمی ما کار داره. اگر یه ذره کار بالا گرفت، خب جام زهر که سهره، هر چیز دیگر سر میکشیم، علاوه به نظر من اکثریت مردم با کشیدن خوردن این جام زهر، مردم هم موافقن برای که از این وضعیت نجات پیدا کنن. پس بنابراین برخلاف هیاهویی که بیرون میشه اونقدر بازنده نیستن. فقط اونا چون یه تضمینی میخوان که از طریق بمب اتمی میتونن پیدا کنن برای حفظ خودشون و هم کاری بکنن که الان کره شمالی واقعا کوچک داره انجام میده، به اون دلیل و به دلایل دیگه و اینکه سنای اونایی که تصمیم گیرندن همه اونور 70 ساله، به هر حال اون ویژگی روانی اون زمانی که واقعیت رو نفهمند. و دلیل اینم که این جنگ جناحی بسیار جدی است اینه که هر سه گروه، چه اصلاح طلبان، چه آقای خامنه ای و وابستگان به ایشون و چه احمدی نژادی که حالا به یک بار به عنوان یک رقیبی در آمده، هر سه فکر کنن اگر کار دست اون دو گروه دیگه بیفته نظام و سیستم همه از هم خواهد پاشید. و بنابراین مسئله یه مقدار اقتصادی سیاسی نیست، بلکه مسئله زنده ماندن و سروایو کردنه. این وضعیتی است که به طور کلی من همکنون میبینم. البته چون نمیتونن از نظر ایدئولوژی سیستم رو نگه دارن، چون بنبست اون هم هست، فقط مانورهای سیاسی باقی میمونه که اونا برای مدتی از ماه میتونه کار بکنه، نه بیش از اون. من فکر میکردم این حوادث زودتر اتفاق میفته، ولی به دلیل مسئله سوریه از یه طرف و ماجرای اینکه ساختن بمب اتمی در ایرانی که قرار بود در تابستان امسال باشه داره به تابستان سال بعد منتقل میشه از نظر سازمانها یا حداقل دولت امریکا که به نظر میرسه بقیه هم باش مخالفتی ندارن، در اتفاق میفته. پس بنابراین این یک سال وقتی رو همه خریدن و در داخل و خارج هم این محاسبات به هر حال به نوعی مطرحه. من باید از شما خواهش کنم که روی خطش داشته باشید، بعد از چند دقیقه من در خدمتتون هستم، هر گونه که مایل هستید بحث رو ادامه.
ممنونم، منتظر میمونم.
تمنام شنگ و رجمن با ما باشید.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
سال نو مبارک. اگر اتومبیل شما BMW، جگوار، انفینیتی، لند روور و یا هر اتومبیل لوکس دیگری است و ترجیح می دهید که یک آودی نو را از آودی بیورلی هیل سوار شید، این خبر شنیدنی است. در حال حاضر آودی بیورلی هیلز تا $3,000 تخفیف ویژه به شما ارائه می کند تا انگیزه بیشتری برای تهیه یک آودی داشته باشید. شما به عنوان مشتری آودی بیورلی هیلز واجد شرایط برای دریافت مزایای انحصاری فلچر جونز خواهید بود، از جمله کارواش‌های رایگان، استفاده از لونرهای مجانی هنگام سرویس اتومبیل شما و بهره‌گیری از ولی پارکینگ مجانی ما. امروز یک اتومبیل آودی رو سوار شید و تا $3,000 تخفیف اضافه بگیرید.
Call us at 424-281-5600. Visit us at audibeverlyhills.com or drive over to Wilshire west of Robertson.
قابل توجه خانم هایی که از قرص های جلوگیری از بارداری یز، یزمین و اوسلا استفاده کردند. اگر شما از افرادی هستید که پس از مصرف این داروها موجب خونلختگی در نقاط مختلف بدن، سکته قلبی یا سکته مغزی شده اید، برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989-عبیر 888-989-2247 888-989-2247.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونچورا بولوارد. برنج 10 پوندی شف سیکرت رویال 9.49، باقلای دو پوسته صدف 1.89، ماهی قزل‌آلا پوندی 3.29، ماهیچه بره پوندی 3.59، گوشت چرخ کرده پوندی 1.99، چای مخلوط بس بسته‌ای 6.99، هندوانه بدون هسته 3 پوند 99 سنت، پیاز 5 پوند 99 سنت. سوپرمارکت سبزی 818-745-1313.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت‌ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
This is attorney Bill Sayed from the Law Offices of Bill Sayed. I'm here with my office manager, Evelyn. As many of you know, my office has been serving the Persian community since 1995 with premium service and premium settlements. If you've been in a car accident, call my office first. The consultation is free. Your case evaluation is free. So what do you have to lose?
و من اولین با بیش از 10 سال همکاری در دفاتر حقوقی بیل سید مثل همیشه همراه و همیار شما خواهم بود. با ما تماس بگیرید. 818-996-33-30.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجددا
سلام. خواهش میکنم.
ممنون از توضیحات کافی و جامعه. ببینید فرمودید اولا این انقلاب اقتصادیه، پس ما با یه انقلاب روبرو هستیم. اسمش رو الان میتونیم یه انقلاب بزنیم.
ببینید عزیز، تعریف انقلاب از نظر علمی است که نظام ارزش‌ها ولیوهای جامعه به هم می‌ریزه و سیستم ناچار هست قواعد و قوانینش رو به دنبال اون عوض کنه. اگر یک کسی صحبت از اصلاحات میکنه، من اصلا نمیفهمم چی میگه.
متوجه.
به این دلیل که قانون اساسی جمهوری اسلامی اگر دستخوش یه تغییر اساسی در حدی نشه که اصلا شباهتی به این نشه باشه، امکان اصلاحات درش نیست. بنابراین چیزی به اسم اصلاح که تغییر قوانین و قواعد هست ممکن نیست. و به همجاست که شما نگاه کنید، از زمانی که اصلاح طلبا روی به هر حال بودند و هستند، به من بفرمایید چند تا از مواد قانون اساسی رو در مسیر اصلاح خواستن عوض کنن یا اصلا پیشنهادش کردن؟ پس بنابراین اصلا چیزی به اسم اصلاحات در ایران وجود داره؟ در ایران فقط جناهای مختلف وجود دارن که هر کدام در چارچوب اون چیزی که تغییر سازمان و یا افراد هست حرکت میکنن. چون ببینید ما در component of social action یعنی اجزای عمل اجتماعی چهار چیز: ارزش، هنجار، سازمان و افراد. اینا در چارچوب افراد حرکت کنن، یعنی این بره آقای خامنه‌ای بیاد یا آقای خاتمی بیاد یا فرض کنید آقای مخبلباف بیاد یا قالیباف بیاد، نه مخبلباف، قالیباف بیاد. یعنی شما گفتگوتون گفتگوی کودتایی است به یک اعتبار، یعنی گفتگوی بحثه. و الان هم داستان اصلاح طلبا هم هیچ معنایی نداره. اصلا عرض کردم اصلاح طلبی در ایران به این دلیل معنا نداره که اصلاح طلب حرکت به سمت پیشرفتی است بیش از اونی که خود جامعه بوده یا آمادگی شده داره. نه اینکه شما 100 تا حق رو از مردم بگیرید بعد 5 تاشو جلوشون بندازید بگید ما داریم اصلاحات میکنیم که تازه اونم انجام نداده.
متین. خب آقای دکتر، با این وضع ما با یک جابجایی قدرت عملاً روبرو خواهیم بود، یعنی فرایندی که پیش خواهد اومد یه همچین چیزی خواهد بود.
به نظر من اصلا موضوعی در ایران به اسم اصلاحات که به نظر میرسه دیگه جایی نداره، چون اصلا اصلاحاتی وجود نداره مگر اینکه شما همون مانور سیاسی و بحران سیاسی رو که به نظر من هنوز بن‌بست نیست رو در نظر بگیرید، هیچ راه دیگری نیست. فقط شما دو تا راه بیشتر ندارید: یک، ادامه وضع موجود; دو، برهم ریختن وضع موجود.
درست. سوال من همینجاست، این برهم ریختن وضع موجود که قدرت را از این گروه، طبقه یا افراد حاضر بگیره، این به چه صورت هست؟ یعنی میدونم با نقطه نظر شما آشنام، با خشونت موافق نیستید، انشالله هم نخواهد بود، ولی تقریبا مثل یه جراحی میمونه که بدون خونریزی نمیشه.
نه خب ببینید، بدون خونریزی رو کسی نمیتونه انتظار داشته باشه. بنده 3 سال قبلم در گفتگویی که داشتم یه حرفی زدم، هنوزم به نظرم تو اون حرف هستم که بین 500 نفر تا 50000 نفر ما میتونیم کشته داشته باشیم، ولی این عدد زیاد و بزرگی برای یک کشور 70 میلیونی نیست. نه اینکه من الان دارم از چیزی میبخشم، ابدا، حتی آسیب و رنج یک ثانیه یه آدمم برای من مطرحه، ولی واقعیت ها رو در این بحث بکنیم، نه امیدها و انتظارات و آرزوها رو، اون قصه دیگری است. ببینید، اشکال کاری که از نظر من وجود داره این است که دو سه تا نکته رو عرض کردم پر توجهتون رو جلب میکنم. یک، رابطه میان کسانی که قدرت رو در اختیار دارن و مردم، رابطه 1:100، یعنی 400 هزار نفر که نیستن، در مقابل 40 میلیون آدم بزرگسال، چون از 70 میلیون جمعیت ایران 30 میلیون بچه اند، اونا رو زیر 18 سال هم بگذارید کنار، یا یه میلیونش آدم های بزرگسال اونوره 65 و اینها هستن که اونقدر به اون صورت نقشی ندارن. پس بنابراین من و شما با چی روبرو هستیم؟ 40 میلیون در مقابل 400. دوم، شما یه ارتشی دارید که تقریبا دو برابر این جمعیت داره و اونا یه مقدار زیاده در مرزها، یه مقدار در شهرها. اونا یه نقش دیگری دارند، اونم باید گوشه ذهن داشت. اگر فرض کنید مانند همون چیزی که تقریبا 3 سال و نیم قبل 4 سال قبل اتفاق افتاد، یه جمعیت 2-3 میلیونی به خیابان بیان و نرند و بمانند، بنابراین تکلیف کار روشنه، کسی از اختش بر نمیاد و ماجراهای بزن و ببند قبلی به هر دو گروه تجربیات مثبت و منفی هر دو آموخته، بنابراین با یه جنبشی موضوع رو بروست. این که حالا در این جنبش چگونه تداوم پیدا میکنه، بدون تردید مانند 4 سال قبل نمیتونه باشه، امکان نداره، برای که مردم ایران اون جامعه و جامعه جهانی یه مقدار مختلف و متفاوت شده و ضمناً اون جنبش اون زمان جنبش جوانان و دانشجویان بود، جنبش مبتنی بر آرزوها و امیدها بود. این جنبش جنبش گرسنگانه، این جنبش جنبش 12 میلیون کارگری است که با خودش نزدیک به 30 میلیون آدم رو به عنوان همسر و فرزند کنار خودش داره. تازه من وارد مزدبگیران و کارمندان نمیشم که اونا مخصوصا در شرایط تورم اقتصادی بیشترین آسیب رو میبینن، چون حقوق یه معلم که بیشترین در حقیقت آدم های استخدام شده غیر از سازمان های نظامی که اونم البته هنوز فرنوز فکر کنم کمتره اونا هستن، حقوقشون ظرف 3 سال گذشته 3 برابر که نشده. نتیجتاً اونا هستن، یعنی کسانی که حقوق ثابتی دارن و افزایش قیمت ها 5% و 10% در مقابل افزایش 50% از پادر میان، تازه اصولاً یه نان بخور و نمیری بیشتر نداشتن. ضمناً هزینه برخی از کالاهای ضروری از جمله مسکن به گونه ای تغییر پیدا میکنه که در کوتاه مدت شما ممکنه مثل کاری که در امریکا شده بچه ها به سمت برن خونه پدر مادرشون بمونن یا خواهر برادر ها کنار هم زندگی کنن، ولی با گذشت زمان هم این ظرفیت به آخر میرسه، هم اشکالات و اختلافات داخلی اونا رو ناچار دوباره از هم جدا میکنه، برای که این گونه نمیشه زندگی کرد برای بلند مدت. کوتاه مدت مهمانن ولی بلند مدت احتمالاً مزاحم. اینا اون مسائلی است که به تدریج در جامعه جای خودشو باز میکنه. به من میفرمایید احتمالات چیه؟ احتمال بیشترش یه جنبش هست که این جنبش با مقاومت ها روبرو میشه، ولی دیگه اون نه توانایی وجود داره نه نیت و میل به سرکوب که بتونه به جایی برسه. و بعدم عرض کردم این ماجرای شمال شهری ها و دانشجوها یا به قولی که به طعنه گفته میشه سوسولا دیگه نیست، ماجرای یه مقدار گرسنگانه. و در خصوص گرسنگان همون شعار مانیفست مارکس در 1848 است که کارگران هیچ چیز رو از دست نمیدن جز زنجیرهاشون رو.
درست، من تمام جوابایی که میخواستم گرفتم، ممنونم. فقط به عنوان یک به اصطلاح ختم کلام برای خودم که مطمئن تر بشم، چیزی رو که شبیه به وضعیت موجود سوریه یا چیزی که سال در ظرف 1-2 سال گذشته در لیبی اتفاق افتاد، یه همچون وضعیتی رو اینجا نمیبینیم که اون جنبش با مقاومتهایی که روبرو میشه منتهی بشه به یه همچون وضعیتی.
ببینید شما ممکنه بشه، ولی مثلا به جای 3 ماه بشه 3 روز و به جای 2 سال بشه 2 هفته، یعنی اون در حد اکثرشه. ببینید مردم ایران مردم نه لیبی نه سوریه، ماجرای جمعیت ایران، ترکیب جمعیت ایران، شهرنشینی در ایران، ارتباطاتی که وجود داره، نوع تجربه‌ای که ایران داشته، از دست دادن تمام مشروعیت در حقیقت سیاسی و مذهبی و ماجرای عمومی شدن مخالفت ها. یعنی ببینید مخالفت الان در ایران کاملا اجتماعی شده، یعنی اگر شما به بحث تئوری ها و نظریه های انقلاب نگاه کنید، در انقلاب دو تا عامل اصلی باید وجود داشته باشه. اون چیزی که بهش میگن ساخت و آمادگی زیربنایی، یعنی structure conduciveness، و یکی فشار و شرایط سخت که بهش میگن structure strain. این دو تا شرط باید وجود داشته باشه، یعنی جامعه باید از یه طرف ساختارش آماده انقلاب باشه و از جانب دیگه باید فشارها وجود داشته باشه. اما سومین عاملی که نقش اساسی و مهمی داره بهش میگن generalized belief، یعنی یه باوری که تعمیم یافته. باوری که تعمیم یافته یعنی چی؟ یعنی باوری که مردم به اینجا رسن اوضاع بده، بهترم از این طریق نمیشه، مسئولین و کسانی که این مشکلات رو بوجودن این فکرها، این عقیده ها، این افراد، این گروه ها هستن و راه ما هم این است. بنابراین این اون چیزیست که کاملا شکل و فرم گرفته. یعنی شما حتی با کسانی که به عنوان موافق صحبت میکنن، وقتی میگید وضعیت فرض کنید اقتصادی چگونه است، تورم چگونه است، بیکاری چه خبر است، مشکلات مردم چه هست، و و شما میگید هیچ کار نمی اینا رو رد و نف کن. درسته دوستان یه حرف عجیب و غریب میزنن که مغازه ها مثلا پر از کالاست، گویی اینکه بیمارستان ها پر از بیماره نشان دهنده سلامتی است. اینا این مقدار بحثایی است که برای آدم ساده یا برای آدمی که به دلیل احساسات و باورهاش میخواد از یه چیزی دفاع کنه معنی داره، ولی در واقعیت ها نداره. نتیجتا اون چیزی که در تغییر پیدا میکنه و دگرگون میشه اون باور مردم است به اینکه این وضعیت بد است و این وضعیت داره بدتر میشه و به نظر بهتری نیست. یعنی نه داستانی رفت ظهور آقای خاتمی هست، نه ماجرای سازندگی آقای رفسنجانی، نه صحبت ها و حرف هایی است که اخیراً به عنوان بهار و سلام علیک با بهار دارن، که اصلا حرف ها واقعا باعث حیرت است که حالا به مردمی که سوختند حالا وعده در حقیقت ساختن رو میدن. یعنی اینا به جایی نداره، به نظر من به جایی نخواهد رسید. و بعدم اون چیزی که هست، ایران وارد مرحله چهارمی که در انقلاب هست بهش میگن پرسیپیتیتینگ فاکتور، یعنی عامل جرقه. یعنی این اون چیزیست که وقتی بزنه کار دستشو میده، درست مانند انتخابات که شما یک هفته که سهل سه روز قبل از انتخابات هیچ کس فکر نمیکرد که 1 میلیون 2 میلیون هرچی میخواید بگید به خیابونها بیان و بتونن آشکارا یه حرفی بزنن که صحبت اولش این بود که رأی من کو یا کجاست. خب این به خاطر اون پرسیپیتیتینگ فاکتور عامل جرقه هست. و اینکه امکنون همه چیز خاموشه، همه سیستم ها این گونه است. اصلا رفتار جمعی، رفتار اسپانتینیس و خود به خودی، اصلا تعریف رفتار جمعی اینه که بر اساس تقلید، تلقین و سرایت اجتماعی است و اصلا مغز وارد لایه‌های پایین خودش میشه که واکنش‌هایی رو به وجود میاره که اصلا به دنبال، یعنی نگران پیامدها یا عواقب اون که ترس و وحشت نخواهد بود. اصلا تجزیه و تحلیل رفتار جمعی این گونه است. و همونطوری که برای انقلاب 57 شد، یعنی به نظر من شرایط عمومی ایران از همه نظر چه در صحنه داخلی چه خارجی، غیر از مسئله سازمان مخالفین که اون خودش موضوع مهمه که به نظر من به اون صورت حتی نزدیک اون هم نیست، وضعیت کنون ایران از 1 یا 2 یا 3 ماه قبل از سقوط شاه هم بدتره. یعنی هر کس که اون شرایط رو بخواد یه ذره تجزیه و تحلیل کنه خواهد دید که با اوضاع کنونی ابدا قابل مقایسه نیست. و اون زمان هم بنده خاطرم هست شاید بزرگترین گفتگوی من یا بیشترینش با بیشتر دوستان، چه زمانی که در ایران بودم چه وقتی که از ایران خارج شدم در اینجا بود، بیان این مسئله بود که اونا فکر کردن ابدا آخه چطور ممکنه اصلا 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا 500 تا دانشجو که اصلا به عددهای اونجوری هم نمی‌رسید، اجتماعاتشون جز در شرایطی که یه پوشش مثلا مذهبی می داشت، اینا چطور ممکنه بتونن در مقابل ارتش و ساواک و عرض کنم گارد جاویدان و فلان اینها اصلا حتی یک روز مقاومت کنن و دوام بیارن. حتی کسانی که جزء انقلابیون بودن امید داشتن، آرزو داشتن، ولی امکانش رو نمی دن. من با بسیاریشون در این باره صحبت و گفتگو داشتم. یعنی ماجرای آدمایی بود که به هر حال دستی بر این آتش داشتن. شرایط الان بسیار بسیار بده و راهی هم برای خروج ازش وجود نداره. به همجاست که بنده باز اعلام میکنم یعنی نظرم رو عرض میکنم، ما بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژی داریم. کسی از این دوتا بنبست نمیتونه بیرون بیاد. نه شما از توش میتونید دو مرتبه مذهبی رو علم کنید و یا ایدئولوژی رو علم کنید. هیچ جا، نه شرقی نه غربی، نه چپ نه راست نه میانه، اصلا خنده داره. نه شما میتونید وضعیت اقتصادی رو سر و سامانش بدید مادام که ساختار اقتصادی و سیاسیتون همین است که هست. پس ما دو تا بنبست اقتصادی و ایدئولوژی داریم. تنها بنبستی که نداریم بنبست سیاسی است که به نظر من بحران سیاسی است، یعنی کرایسیس، و این هم یه دورانی داره و به همین جهت که احتمال مانورها و بازیهایی هست، نه بازیهایی که حساب شده باشه، بلکه بازیهایی که با توجه به برخورد قوا و نیروها میتونه اتفاق بیفته. من به همین جهت که اگر به من بگن کودتایی شد میتونم بفهممش، و این البته خریدن وقت است برای مدت کوتاه، ولی مسیر مشکلات و مسائل رو در جای دیگر و راه دیگر انداختنه. بنابراین اونم به جایی نمیرسه و من آینده ای رو برای ماندن در یه چنین سیستم و نظامی نمیبینم. کاری به امید و آرزوی خودم ندارم، برای که اون به نظر من اصلا اهمیت نداره. مهم یه مقدار ارزیابی واقع بینانه از مسئله. البته من این نکته آخرم عرض کنم، یک کمی در این باره ها میدونم، ولی اونقدرها اطلاعات رو ندارم و به دلیل نداشتن اون اطلاعات جزئیات مطلب رو نمیشناسم، و الا با یه دقت بیشتری میشد در این باره حرف زد. به هر حال امیدوارم این پاسخی باشه برای مطلبی که فرمودید یا نظری که برخی از دوستان داشتن. من خوشحال شدم با شما صحبت کنم، مایل هستم با دوستی که از ساعت 3 رو خط بودنم این آخرین قسمت رو بهشون اختصاص بدم، ولی ممنونم از شرکت شما در برنامه.
تشکر میکنم از وقتی که به من دادید، من همه جوابامو گرفتم و خیلی برام الان مطلب روشن‌تره.
لطف محبت، سپاس،
خدا حافظ شما.
خواهش می‌کنم، شما رجمن با ما باشید.
من هیلدا و همکارانم در لون ریلیف نتورک فرا رسیدن سال 1392 خورشیدی رو به همگان تبریک گفته و سالی پر از سلامت، سعادت و برکت آرزومندیم.
مدیریت سوپرمارکت آریا اینترنشنال، کرام ولی مارکت پلیس و سوپر واین همراه با تبریکات نوروزی بهترین ها را برای ایام عید ارائه می کنند. کیک و شیرینی های خوشمزه لیلی، سبزی پلو ماهی و کوکوی مخصوص شب عید، کلیه مایحتاج نوروزی، تازه ترین میوه و سبزیجات همراه با هدایای استثنایی و عیدی های مخصوص در سوپرمارکت آریا اینترنشنال، کرام ولی مارکت پلیس و سوپر واین. 949-281-1880.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز وثوقی، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه‌ای بی‌نظیر و متفاوت از استیج وان پروداکشن، شنبه 23 مارچ لس آنجلس ویلشر ایبل تئاتر، یک شنبه 24 مارچ در گلندل الکس تیتر، جمعه 12 اپریل ایرواین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به فروشگاه های معتبر ایرانی و یا stage1production.com مراجعه فرمایید. تلفن اطلاعات 818-563-2444.
وای چه انگشتر قشنگی، از کجا خریدی؟
از جواهری برکس در نیوپورت بیچ.
خیلی ولخرجی کردی، حتما اضافه حقوق گرفتی.
نه بابا تو این اوضاع.
پس چطوری؟
گوش کن، یه روز تمام جواهرات قدیمیمو که نمیدونستم باهاشون چه کار کنم بردم جواهری برکس پیش خانم ارمغان. این انگشتر شیک و مدرن رو به جاش گرفتم، بابت بقیه‌شم پول نقد گرفتم.
راست میگی؟ منم کلی جواهرات قدیمی دارم، رفتم که یه کادوی حسابی واسه خودم بخرم.
انواع جواهر، حلقه های نامزدی و ازدواج، گردنبند، گوشواره، دستبند با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت فقط در جواهری برکس. 949-250-99-49 braxjewelers.com.
سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
به مناسبت عید نوروز در ماه مارچ با هر خرید و فروش و یا تعمیر جواهر و یا ساعت یک هدیه از جواهری برکس دریافت کنید.
برای اطلاع از قیمت‌های ویژه این ماه نیولوکس سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تاتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه‌های صورت و اکنه به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. newlookskincenter.com
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در منطقه اورنج کانتی میرسیم که کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و اگر در اون نباشیم مثلث زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو همین امشب چهارشنبه 27 مارچ از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در شهر ایرواین خواهم داشت. کنفرانسی است که 8 هفته خواهد بود. همچنین کنفرانس کودک درون در روزهای شنبه و یک شنبه 6 و 7 آوریل از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر به مدت 12 ساعت با 4 تست آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی که همین امشب هم من در اونجا برنامه دارم برگزار خواهد شد. هر دو کنفرانس در شهر ایرواین خواهد بود و فقط کافیست به محل کنفرانس تشریف بیارید. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 آوریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 آوریل ادامه پیدا میکنه و دیگه سفر 7 شب و 7 روزه از ونیس در ایتالیا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون خواهد بود. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی فراوانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. به نظر میرسه که هر دو کشتی در حال فروش کامل یا سولد اوت هستن، بنابراین انتخاب با شماست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من از اروپا زنگ میزنم و 24 سالمه. یه مشکلی که من دارم اینه که مثلا موقع که با یه آقای مثلا بیرون میرم ربطی هم به این نداره، فرقی نداره چه مدتی بشناسمش، چه یه هفته چه یه ماه، مثلا موقع که ببینمش مثلا با هم دیگه بریم بیرون، بعد از اینکه خداحافظی میکنیم خیلی یه حالت دلشوره بهم دست میده. بعد یا مثلا موقع که یه هفته مثلا بهم زنگ نمیزنن اون موقع هم یه حالت دلشوره بهم دست میده، بعد به نظر من عادی نیست. بعد میخواستم ببینم شما میتونین اونجا یه کمکی بهم بکنین، بگین
آخه داستان
میتونه بیاد.
نه صبر کنید، اولا شما من بفرمایید که چقدر شما خودتون آدم مضطرب و نگرانی به طور کلی میبینید.
خیلی.
خب پس اگر من برای غذا پول ندارم، برای کفش پول ندارم، برای لباس پول ندارم، خب برای بنزینم ندارم. پس اولین مطلب این است که من اگر آدم مضطرب و نگرانی هستم، این اضطراب و نگرانی من به صورت یه چیزی است که بهش بس باید بگن generalized anxiety، یعنی اضطراب فراگیر. این اضطراب فراگیر رو دارم، حالا هر جا به صورت در میاد. یا فرض کنید من اگر فارسی بلدم اینجا با این آدم حرف میزنم فارسی، اونجا با اون آدم. پس این مورد اول. دوم، احتمال این وجود داره که شما اصولا از این که ترکتون کنن، راهاتون کنن، نخانتون، به دلیل آسیب 2-3 سال اول زندگی یه مقدار به هم میریزید، یعنی این وضعیت در اونجا تشدید میشه. سوم،
بله.
احتمال شما این است که شما فکر میکنید اگر با یک کسی رفتید بیرون او باید شما رو بخواد و دنبال این کار رو بگیره. حالا شمایید که دلتون خواست و دوست داشتید ادامه میدید، اگر نه نه، و در نتیجه دلتون نمیخواد که شما به کسی مثلا توجه کنید یا علاقه من بشید و شما رو نخواد، وحشت شما از این که خواستنی نباشید، پس زده بشید، راهاتون کنن، ترکتون کنن و چیزایی از این قبیله، که البته اینا برمیگرده به موضوع هم استراب جدایی یا سپریشن انگزایتی، هم برمیگرده به این که من در کودکی اون محبت لازم و کامل و کافی رو چون نگرفتم همیشه به دنبال اون میدوم و بنابراین با وجودی که با یکی کسی میرم بیرون ای بسا خیلی هم خوشم ازش نمیاد یا اصلا فکر کنم نه این فرد مورد نظر من نیست، از اینکه او منو نخواد، از اینکه او منو ترک کنه، از اینکه او بگه نمیخوام احساس بدی میکنم. به همجرد از که حتی یه گفتگوی وجود داره که بسیاری از آدم ها ممکنه از یه رابطه بسیار بدشون بیاد، بیزار باشن و تا بخوان رابطه رو برهم بزنن. ولی اگر طرف مقابل رفت، از اینکه بهشون سخت بر میخوره یا ویژگی روانیشون به دلیل این ترس از اینکه دیگری او رو نخواد به صورت جدی معادلات و محاسبات ذهنشون رو برمیرزه، اون آدم رو برمیگردن، ولی این دفعه خودشون میرن، برای که حداقل خاطرشون آسوده بشه این من بودم که او رو نخواستم. ولی شما میتونید یه چیز آخری هم باشه و اون یه چیز به اسم پرفورمنس انگزایتی. شما برخی از وقت فکر کنین خیلی خوب، من با این آدم رفتم بیرون، دو سه ساعتی با هم بودیم، ولی من به خوبی حرفامو نزدم، کارامو نکردم و اون گونه که باید خودم رو نشون ندادم، یا حتی بی خودی حرفایی زدم که خودم رو خراب کردم یا بد کردم. و این برمیگرده به یه خانواده‌ای که توش یه مقداری سرزنش وجود داشته و داره و همیشه من گفتن کارا درست نیست، ناقصه، عیب داره، ایراد داره، و منم خودم به تدریج اون رو پذیرفتم و در نتیجه حالا گرفتارش هستم. حالا با توجه به اینا، آخه نوعی که حرف زدید عزیز، شما با یک کسی میرید بیرون، خب شما اون رو نمیخواید، خب من بهتره که بهتون تلفن نکن. بعدم با یک کسی رفتید بیرون، نه راحت نبودید، راضی هم نبودید از این برخورد، چرا دلشوره میگیرید؟ برای چه چیزی؟ اگر به من بگید یک کسی رو خوشم آمد، نگرانم که نتونم ادامه بدم یا از دستش بدم، خب میتونم بفهمم. ما برای از دست دادن هر چیزی و یا هر موضوعی که برای ما درد و رنج به وجود میاره میتونیم نگران بشیم یا ناراحت بشیم. ولی این اگر یه آدمی است که شما فعلا دربارش نظر مشخصی ندارید یا اصلا به اون گونه توجه شما رو جلب نکرده، چرا باید احساس دلشوره کنین؟
نمیدونم، من راستش بگم دومین بارم که با این آقا مثلا بیرون رفتیم، احساس کم شاید یه جورایی هم به من زیاد نمیخوره، ولی با این حال نمیدونم بعدش که دیگه زنگ نزد و اینا، نمیدونم دلشوره یه جوری.
چرا اسمش میگه دلشوره؟ چرا فکر
میکنه
آخه چرا اسمش دلشوره میزه؟ ببین دلشوره و دل ما... من مطمئن نیستم. شما چه مدلی اروپا هستید عزیز؟
من 20 ساله 22 ساله.
من خیلی مطمئن نیستم فارسیتون خوبه، چون لغت ببین شما میتونید بگید من ناراحت میشم، یعنی احساس بدی میکنم، ولی این ناراحتی دلشوره ناشی از نگرانی برای یه اتفاق بده. شما اگر فرض کنید برادرتون رفته سفر و ازش خبری ندارید، میتونید بگید دلشوره دارم برای که میترسم برایش اتفاق بدی افتاده.
بله یه همچین احساسیه.
آخه چه احساسیه که شما با یه نفر رفتید بیرون نمیخوایدش حالا به شما زنگ نزنه برای چی؟ شما احساس نگران بشید؟
نه من نمیخوامش، ولی من میخوام که اون منو بخواد.
خب پس همینجاست.
بعد موقعی که اون به من نشون میده که منو نمیخواد، یه حالت این احساس رو بعد نمیده.
آخه نه احساستون دلشوره آخه نمیتونه باشه عزیز. احساس میشه غم باشه، ناراحتی باشه، احساس بدی داشته باشه که یه کسی دیگه هم منو خوب ندونست یا منو خواستنی و دوست داشتنی ندید. یعنی این موضوع رو چرا به اون مرتبط میکنید؟ چون ببینید شما، منم اول چون یه ذره وقت کم بود گفتم بذارید به موضوع برسم، ولی من اگر با یه کسی برم بیرون اون من اونو نخوام، برای چه دلشوره بگیرم؟ یا من ندونم اون نظرش راجع من چه و بعد بینم نظرش بد بود، ممکنه احساس بدی بکنم، فکر کنم منو قابل و لایق ندونست از این حرفایی که ما میزنیم. ولی این ارتباطی به دلشوره نه. دلشوره وقتی است که شما بگید من 44 سالمه، بعد فکر کنم خب اینم که نشد پس من بدون همسر میمونم. اون میتونه یه موضوعی باشه که یه نگرانی دارید، مثلا وقتی یه پیامایی با آدم داده بشه که تو یا بلد نیستی یا لایق نیستی یا سیاست نداری یا چنین و چنانی. حالا اصولا چرا شما تو این سن و سال اینقدر نسبت به این مسئله حساسید عزیز؟
آخه برای من تعجب آوره که مثلا خب من موقعی که با یه نفر میرم بیرون بعد خدافظی میکنیم و دیگه چیزی ازش هم دیگه نمیشنوم، خب چرا باید یه احساس بدی بهم دست بده؟
همه این کارو میکنن عزیز، وقتی آدم بدون خواستنی و دوست داشتنی نیست. شما اگر یه آقای اومد که توی مهمونی سراغتون و خواست درس گفتگو رو با شما باز کنه و شما حالا محترمانه مؤدبانه ردش گرفتی، اون که نباید بگه به به چه خوب شد. همه ما از این که پذیرفته نشیم، پسندیده نباشیم، احساس بدی میکنیم. اصلا ما وقتی دور هم جمع میشیم ثابت میخوایم بکنیم به همه چی که من خوبم، لطفا منو دوست داشته باش. مگر غیر از این؟ شما وقتی میره توی مهمونی، این حرفایی که آدما به هم میزنن اگر نگاه کنید به انگیزه و علتش، صرف نظر از پر کردن وقت ولی ریشه موضوع اصلی و اساسی بیشتر مردم، نمیخوام بگم همه، بیشتر مردم این است که میخوان به همه ثابت کنن که من خوبم و من دوست داشت باش. و چون اگه راجب خودشون حرف بزنن ممکنه مردم فکر کنن این چقدر از خود راضی است و چنین و چنان، راجب شما حرف میزنن. بنابراین اگر شما از یک کسی بپرسید خب مثلا زندگی چگونه است، بچه ها چطورن، کار چی شد، ای خوشبختان اینجوری شد، راستی حال برادرتون خوب شد، مادر به سلامت رسیدن، فلان و بهمان، شما فکر بکنید که اون آدم یه نتیجه میگیره که این فرد آدم خوبی است و آدمی است پس میشه دوستش داشت. این همون ماجرای مهرطلبی و وابستگی ماست که به همین دلیل است که بسیاری از مردم وقتی به مهمونی ها میرن صبح تا غروب شروع، یعنی تمام مدت کوشش میکنن لیلی به لالای این بگذارن، با وجودی که فکر کنن طرف با این لباسی که پوشیده خیلی هم بدتر شده یا با این آرایش، میگن چقدر بد میاد، چقدر خوشگل شدی. و بعضیا فکر کنن اصلا همه زندگی دادن همین کامپلیمانه، ولی خبر ندارن این کامپلیمان رو میدن برای کسانی که میخوان چیزی رو بفروشن یا ضمن میخوان تاثیر خوبی رو دیگران بگذارن یا خرورشون داشته که میخوان مردم رو خوشحال کنن. ولی یکی برنمیگره به من چه مربوطه که من بیام یه چیزی که درست نیست و واقعی نیست بگم برای که دیگری خوشحال بشه و بعدم چه فرقی میکنه و چه فایده‌ای داره؟ بله، اگر ما اومدیم با آدمای پیامی دادیم که غلط است، آیا مسئولیت این که اونا بر اساس این پیام غلط تصمیم غلطی بگیرن رو کمکی نداریم؟ که خب داریم، ولی ببینید انقدر عادی شده که ما وقتی به هم میرسیم شروع میکنیم همین جوری از هم تعریف کردن و باز به همین جهت است که به مجردی که طرف رفت شروع میکنیم پشتش خراب کردن. یعنی که من همیشه گفتم وقتی مهمونی های ایرانی میره نفر اول نباشید، برید بیرون، نفر آخر باشید. اگر برای توی این موضوع مهمه بهتره، برای اینکه حداقل همونجا حسابتون رو نمیرسن. و بعدم چرا در فرهنگ ما اینقدر غیبت وجود داره؟ چقدر راحت میتونیم تهمت بزنیم، متهم کنیم، با حدس و گمان خودمون برچسب بزنیم، به آدما نسبت بدیم که این اونجوریه، اون اونجوریه، این با این دوسته، اون با اون نمیدونم شریکه، این همه، یعنی یه تصوری داشته باشیم. به خاطر این است که چون در ظاهر رعایت حال مردم رو میکنیم و این دروغ رو سرهم میکنیم و این حرف غیر عادی رو میزنیم، بعدم باید یه جوری جبرانش کنیم. من بارها تو مهمونی ها دیدم که کسی حرفی میزنه، چند نفرم حتی لیلی به لالاش میگذارن، بعد این آدم میره، هنوز نرفته، همینقدر که مطمئن میشن دیگه صداشون به اون نمیرسه، بلافاصله یکی دو سه تا موضوع رو علیه اون آدم مطرح میکنن، اونم به صورت واقعا زشت و زننده‌ای، برای اینکه به حساب خودشون این آدمی رو که باد کردند و بالا بردند و چون اینا دوست ندارن میکشنش پایین، یعنی فعلا بادش رو یه جوری دیگه خالی میکنن. و حتی برخی از اون اصلا یه اصراری دارن که اونا برن که ما بتونیم پشت سرش هر چی دلمون میخواد بگیم. خب اینا نشون دهنده یک گرفتاری فرهنگی ماست. و بعدم ریشه البته در کودکی داره، در کودکی که من گفتن تو باید یه کاری بکنی که همه تو رو دوست داشته باشن، تو رو خوب بدونن، برو بغل این، اونو ببوس، این سلامو بکن، این حرفا رو، آداب و ادب رو میفهمم، ولی اینکه تو یه کوششی بکن برای اینکه به هر حال همه تو رو خوب بدونن و دوست داشته باشن، خب این یک کوششی است که از یه حدی که بگذره دیگه اصلا علامت گرفتاری و ازره بیشترش بیماری است. منجاست که من همیشه عرض کردم دو تا مشکلی که جامعه ایران داره وابستگی است، یعنی ما به نوعی احساس اندیشه‌ام به احساس اندیشه دیگران مرتبطه که اگر اون منو دوست نداره پس منم یه عیب و ایرادی دارم، و دوم محتاج بودنمونه، نیازهای فیزیکی روانی و اجتماعی رو از طریق دیگران ارضا کنیم، پس من اگر کسی بهم توجه نکنه و محبت نکنه و منو نخواد، خب من از نظر برآوردن احتیاجاتم دچار اشکال میشم. به همین جهت است که حرفایی که شما میزنید عزیز، بوی یک، با وجودی که تو اروپا بزرگ شدید برای من تعجب آوره، بوی یک دختر ایرانی یا یه پسر ایرانی فرق نمیکنه که میده که براش موضوع مهم و اساسی اینه که مردم او رو خوب بدونن و خواستنی و دوست داشتنی، در حالی که من و شما قرار کار درست و خوب و مناسب خودمون رو بکنیم. اگر دیگران ما رو خوب میدونن و دوست داشتنی چه خوب، اگر هم نمیدونن باعث تاسفه، ولی همچنان من و شما قرار کار درست و خوب و مناسب خودمون رو بکنیم. بنابراین از این که میرید بیرون آدم مناسب رو انتخاب کنید، بعدم به خودتون و او فرصت بدید که همدیگر رو بیشتر و بهتر بشناسید. اگر به هم میخورید و به درد هم میخورید چه خوب، اگر هم که نه همان بهتر که در سری ملاقات ها به اون نتیجه برسید و خودتون و او رو آزاد کنید و گرفتار تر نکنید. حالا اگر دلتون خواست یه وقت دیگه عزیز بیاد و بگید صحبتون ناتمام بود، با هم صحبتون ادامه بدید، چون من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم و ناچار بود ازتون خداحافظی کنم. برای مرسی عزیزم، ممنونم از محبت. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
برای انجام دادن لون مارفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز ونهایم برسونی و با ماش نوزری و مکس توحیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت‌ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوب